بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر یکایک عزیزان و تشکر میکنم از حضورشون و سپاس به درگاه خداوند میبریم برای حسن توفیق و تقاضا میکنیم مزید توفیق رو. چنان در مباحث مهم مربوط به تبیین نظریه تطور یا تکامل هستیم و نسبتی که با خداگرایی و خداشناسی دارد. قبلا به تفصیل گفتم و اکنون هم یادآوری میکنم خدمت مستمعان مشتاق که در دوران جدید و پس از ظهور تئوری داروینیسم به پدید آمدن جانوران رو بر مبنای تحولات مبتنی بر جهش‌های متوالی و تصادفی می‌دانست، حربه تازه‌ای به دست خدا ناباوران افتاد و او این که پس افسانه داستان خلقت افسانه‌ای بیش نیست و خلقتی در کار نبوده است و جانوران این چنین که امروز می‌بینیم ناگهان پدید نیامدند، بلکه به تدریج اون هم در طول دوران بسیار بسیار طولانی پدید آمدند با شیوه رندوم سلکشن و رندوم میوتیشن و انتخاب اسلحه و بقای اسلحه و غیره و غیره، چنان که همه می‌دانیم حاجت به تکرار نیست و تا کار به اینجا رسیده است. البته چنان که بارها گفتیم در دوران داروین سخنی از ژن نبود و این اکتشافات متعلق به نیمه دوم قرن بیستم است و لذا نئو داروینیسم که عبارت است از پیاده کردن یا سوار کردن اندیشه های داروین بر ژن‌ها در دوران ما سر برکشیده و به نحوی و به نوعی نظریه داروین را هم تقویت کرده است و بنابراین کسانی که میپنداشتند که برهان نظم از ادله قوی خدا باوری است، گفته شد که این سلاح از دست آنها به در آمد و بی‌دفاع ماندند و چون کانت هم دیگر ادله رو ابطال کرده بود یا سستی آنها رو نشان داده بود، لذا خدا باوری علل اصول بی‌پایه شد و اون پایه‌های موهوم نخستین رو از دست داد. ما بارها گفتیم که در این سلسله مباحث به دنبال اثبات وجود خداوند نیستیم، فقط به دنبال بحث از این هستیم که آیا دستاوردهای جدید علمی منافاتی با خدا باوری دارند یا ندارند، یا از اون طرف آیا اونها رو تقویت خدا باوری رو تقویت میکنن یا تقویت نمیکنن، بدون اینکه به اون سو برویم که ببینیم آیا میتوان ادله‌ای فراهم آورد و از اون طریق وجود خداوند رو اثبات کرد. خب من مباحث پیشین ما به اینجا رسید و نوبت گذشته آوردم و اکنون خدمت عزیزان تکرار میکنم که بله، به یک معنا تئوری تطور یا تکامل داروینی مخالف با خدا باوری است و اونها که گفتند که با درآمدن تکامل دست خدا باوران خالی شده است بی حساب نگفتند، اما سخن بر سر این است که کدام خدا؟ و نوبت گذشته گفتیم که خدای رخنه پوش، خدای خلأها، God of Gaps، البته باید بار خود را ببندد و عزم رحیل کند، برای اینکه این خدای خلأها بود که با تئوری یعنی با نظریه نظم همراه شده بود و چنین می گفت که گویی در نقطه هایی از تاریخ طبیعت، تاریخ جانداران، خداوند دخالت مستقیم می کند و دستی از غیب بیرون می آورد و در عرض و به جای نیروهای طبیعت کاری می کند و خلأها رو پر می کند، خلأهایی که قوانین طبیعت اونها رو نمی توانند پر کنند و سلسله قافله رو به راه می اندازد تا کار به اینجا برسد. به تعبیر دیگر چنین میپنداشتند که اگر پای خداوند رو به میان نکشیم، تبیین‌های علمی نمیتوانند توضیح بدهند که چرا جانداران پدید آمدند، اما اگر پای خداوند رو به میان بیاوریم، همه اینها به درستی سامان خواهد یافت. گفتیم که از نظر داروین و داروینیان چنین نبوده و اولا بسیاری از اون خلاها که اونها میپنداشتن پر شده، پاره دیگر هم امید است که پر شود، و علی ای حال این یک استراتژی کلامی الهیاتی ناسواب و نادرستی است که ما هر جا که به لحاظ علمی در میمانیم بگوییم که اونجا خداوند کاری کرده است، یعنی او رو عملا در اداد نیروهای طبیعت در آوریم. بنابراین پر بیراه نگفتند اونهایی که گفتند که تئوری تطور و تکامل با خداباوری در تعارض است. بله، با خداباوری که می گفت که خدا خدای خلأهاست و در عرض نیروهای طبیعی است و جای قوانین علمی رو می گیرد و مثل قوانین علمی عمل می کند. اما و هزار اما، آیا با خدایی که موحدان دارند، اون خدای خلأها خدای عامیان است، خدای عوامانه است، و این 100% درست است که ما با پیشرفت علم، با پیشرفت فلسفه گاهی متوجه می شویم که چه خطایی در شناخت خداوند داشته ایم، و این البته مسئله خیلی ممدوح و محمودی است، یعنی ما به تدریج به کشف خدای درستری نائل می شیم، به شناخت خداوند اونچنان که هست نزدیکتر می شویم و افسانه ها و شناخت‌های باطل و ناقص خودمون رو دور می‌ریزیم. بنابراین خدا باوران نه تنها از تئوری تطور و تکامل استقبال می‌کنن، بلکه می‌گویند که چه خوب شد که به میان آمد، برای اینکه ما پاره از اندیشه‌های نادرست خود رو به دور بیافکنیم. ولی خب خدا فقط خدای خلأها نیست، ما خداشناسی دیگری داریم، خداشناسی فیلسوفان، خداشناسی عارفان که از این نقایص برخوردار نیست، و بنابراین درست نیست که همه چیز رو به یک چوب برانیم و بگوییم که حالا که خدای خلأها خلأ اصلاح شد و از میدان به در رفت، پس هر گونه خدا باوری با طبیعت باوری و با نچرالیزم و با تئوری داروینی منافات دارد و به طور کامل ما باید دست از اونها بکشیم. در همون اوائل این مباحث بود که من عرض کردم که اولا ادله خداشناسان منحصر به دلیل نظم نیست که ما بگوییم اگر دلیل نظم را دست اونها گرفتیم لذا بی دفاع و بی سلاح میمونن، این چنین نیست، دلایل فلسفی بسیاری وجود دارن. ثانیا این دلیل به فرض هم که با خدا باوری ناقص عوامانه منافات داشته باشد، با خداباوری عاملتر و جامعتری که فیلسوفان عرضه می کنند منافاتی نداره. اما ما گفتیم ضمناً در بحث‌های گذشته یک نکته مهمتری رو هم در میان آوردیم. گفتیم که می گویند که طبیعت باوری و خصوصاً با توجه به قوانین تطور با خداباوری منافات داره. گفتیم که اون خدا باوری عوامان است، اما از این ور طبیعت باوری هم باید محل کنکاش و دقت بیشتری قرار بگیره. وقتی ما میگیم طبیعت، چه معنایی از طبیعت رو مد نظر داریم؟ این از اون چیزهایی است که معمولا در علم جدید مقفول میماند. چرا؟ به خاطر مکانیزیشن آف دی ورلد پیکچر، به خاطر اینکه تصویر جهان تصویر مکانیکی شده است و از قرن 17 به این طرف مکانیک، یعنی تبیین مکانیکی که مبتنی است بر سرعت، حرکت، ابعاد، هندسه، جرم، فشار و امثال اینها بر ذهن عموم عالمان غلبه کرده و در دماغ اونها متمکن شده، و به همین سبب نوع دیگری از طبیعت رو نمی‌شناسند. طبیعتی که علم جدید می‌شناسد یک طبیعتی است که حقیقتاً پالوده شده است، پیراسته شده است، علک شده است و در خودش خیلی از چیزهایی که ما برای طبیعت قبلا می شناختیم ندارد. یعنی دیگه این طبیعت رنگ نداره، بو نداره، عطر نداره، صدا نداره، موسیقی نداره، شعور نداره، جان نداره، حیات نداره، هیچ کدوم اینا رو نداره و از همه مهمتر غایت نداره، اختیار نداره. گذشتگان برای طبیعت بسیاری از این اوصاف رو قائل بودند، ولی پس از مکانیزیشن آف دی فول پیکچر جهان بسیار لخت شد، برهنه شد و اونچه که ما او رو زیبایی های طبیعت و شگفتی های او می نامیدیم همه اینها از میان برداشته شد و اون اوصاف مکانیکی محض بر جای اونها نشست. تا امروز هم چنین تلقی و تصوری وجود دارد، یعنی شما دانشجویان، عالمان، استادان که در دانشگاه ها علم طبیعت میخوانید، میخواد فیزیک باشه، شیمی باشه، بیولوژی باشه، نجوم باشه، کیهان شناسی باشه و هر چیز دیگری، با چنین طبیعتی روبرو هستید، یعنی چنین پیشفرضی در باب طبیعت وجود دارد و این پیشفرض است که امروز بر عقول عالمان و دانشمندان و علوم طبیعی حاکم است. یکی از چیزهایی که اینها رو یادآوری میکنم، قبلا اینها رو به تفصیل گفتیم، یکی از چیزهایی که در اثر مکانیزیشن آف دی ورلد پیکچر از میان برداشته شد و طرد شد و بیرون ریخته شد عبارت بود از هدفداری طبیعت، یعنی غایتمندی طبیعت، یعنی علت غایی. گفته شد که اون چه که در طبیعت رخ میدهد منوط به علل مقدم و پیشین است، یعنی این چی که قبلا رخ داده باشد هیچ ربطی ندارد به اون چی که بعدن باید رخ بدهد، برای اینکه غایت و هدف همیشه بعدن از راه میرسد، اما علل همیشه مقدم بر معلول هستند. به همین سبب هم در اندیشه ارسطویی علت غایی داشتیم و علت فاعلی. علت فاعلی قبل از معلول است، علت غایی در نهایت پدید میاد و این علل مقدم با یک چشمی به اون غایت است که فعالیت خودشون رو انجام میدهند و حادثه رو به اون طرف میکشانند. در تئوری طبیعت شناسی مدرن اصلا غایت به طور کامل از میان برداشته شد و این چیزی است که ما امروز اصلا توجه نداریم که چنین ایده‌ای ذهن ما رو در تسخیر خود گرفته است. ببینید، برای اینکه غایت رو خوب تصور کنید، به مثال‌هایی که قبلا زدیم هم توجه کنید. یه دانه وقتی که در زمین، در خاک نهاده می‌شود و در شرایط مناسب و رشد می‌کنه، این در واقع پیداست که رو به جانبی می‌رود، یعنی گویی که یک شرایط و سامانه مناسبی رو در این دانه نهادن تا اینکه چه چیز رو جذب کنه، چه چیز رو جذب نکنه و در اون کارخانه وجودش، همون دانه کوچک، چه به سر این موادی که جذب می شود بیاورد تا نهایتاً به غایتی برسد، عبارت باشد از رشد کردن، از گل دادن، از میوه دادن و چیزهای دیگه. یک پروسه غایتدار و هدفدار است. این چنین نیست که این دانه هر بلایی به سرش بیاد و به هر سوی بتواند برود. سوگیری دارد، حرکت جهتدار دارد، گل دیرکته، به طرف یک گل، یک هدف حرکت می کند. چنین نیست که به این سو و اون سو سر بگرداند و نداند که به کجا می رود. سرگردان نیست. یا مثلا در مورد جنین، در مورد اسپرم مرد و تخمک زن، شما نگاه کنید، اینها چنان ساخته شده اند که رو به اون غایت متوجه هند. یعنی بالاخره از دل اینها یک جنین بیرون میاد و نهایتا در اصل رشد یک مرد یا یک زن بالغ. و درسته که یک تراشه های داره، یعنی گاهی هم جنین ناقص پدید میاد، ولی علل عموم و علل اغلب به راه خود می رود و اون هدف خود رو پیدا می کنه. در علم طبیعت جدید اون چه که مورد توجه و تأکید است، عبارت است از همون علل مقدم بر حدوث حادثه، بدون اینکه بیاندیشند که گویی اون هدف هم در اینجا یک اثری دارد. یعنی این علل مقدم با توجه به اینکه چه میخواهند بیافرینند و کار به کجا بکشد کار خودشون رو میکنند و الا شاید نحوه دیگری از عمل کرد از اونها توقع میرفت. باری این که علت غایی یا غایت رو از طبیعت بیرون کردند باعث شد که در عالم طبیعت شناسی ما نقصانهایی داشته باشیم. پس تا اینجا ما به هر حال این نکته رو توجه بکنیم که چگونه ما امروز هم باید به یه طبیعت تازه‌ای نظر کنیم، یعنی تصویر تازه‌ای از طبیعت داشته باشیم، و چگونه تصویر تازه‌ای از خدا داشته باشیم. اونگاه هست که این دوتا کاملا دست در دست هم بگذارند و ما رو به یک نتیجه کاملا تازه و آموزندهی و روشنگری برسانند که پیشتر از این برای ما چنان که باید و شاید روشن نبود. خب چرا اون خدا باوران معیشت اندیش یا اون خدا باوری های ناقص، اونها پای خداوند رو به میان می کشیدند؟ چه حاجتی بود برای این کار؟ این بود که هدف رو از طرف خدا به طبیعت بدهند، بگویند که طبیعت هدف نداره، غایت نداره، شعور نداره، نمیدونه به کدوم طرف بره، سرگردانه. و بعد در یک جاهای خداوند صریحاً و مستقیماً و مباشرتاً دخالت میکنه برای اینکه این قافله رو نگذارد که از مسیر منحرف بشه، و او رو اگرم منحرف شد دوباره در جاده راست بیاندازد تا به مقصد نهایی برسد. در غیر این صورت مثل یه دانه‌ای که در یک کویر افتاده ضایع و باطل می شود و حاصلی نمی دهد. پس خداوند به خاطر این بود که چون حس می کردن که در طبیعت هدف و غایتی نیست، خداوند رو در میان می آوردن تا جهت بدهد به حرکت، جهت بدهد و او رو متمایل و متناسب با هدف بکنند. اگر نبود طبیعت گویی که هدف خود رو گم می‌کرد و نمی‌دانست کجا برود و ممکن بود به انسان نرسه. حالا که می‌بینیم در اثر تئوری تطور داروینی قضایا چنان سیر کرده است که به یه موجود بسیار 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 پیچیده‌ای مثل انسان و مغز انسان که پیچیده ترین موجود در این عالم است، در کل کائنات است، به اینجا برسد، حتما جهتدار بوده، ولی خداوند در راه این قافله رو هدایت میکرده. حاجت به هادی و ناظری از بالا و از بیرون داشته است. خب حالا ما اگر بخوایم که قصه رو حل کنیم، چنان که با خدای خلقها هم نخواهیم آشتی کنیم، یعنی اینکه هر جا که کار لنگ می شده خدا به میان بیاد، ما باید چه کار بکنیم؟ ما از طرفی باید به اصل علیت مرحبا بگوییم و استقبال کنیم، بگیم که بله علیتی در کار است. ثانیاً و این قدم دوم بسیار مهم است، اینکه باید ما هدف رو به درون طبیعت ببریم به جای اینکه از بالا و از بیرون بر او حاکم بکنیم. این در واقع به یک معنا ممکن است که ضد خدا باوری دیده شود، ولی اصلا ضدیتی ندارد. اتفاقا اولا بسیار با علم مناسبت و ملائمت دارد، چون هیچ چیزی رو کنار نمیگذاره. ثانیا اون چیزی رو که علم یا ناتورالیزم نمیتواند تبیین کند، ما با دادن این بعد چهارم که علت غایی باشد به طبیعت، می توانیم قافله را از سرگردانی نجات بدهیم و بگوییم که به راه خود می روند. اونگاه خداوند کجاست؟ خداوند خالق این طبیعت با شعور و با هدف است. ببینید اینجا خیلی این حساب ها تصفیه میشه و روشن میشه و معلوم می شود که کدام طبیعت، کدام خدا، خلاف و وفاقشون در کجاست. طبیعت گرایی، ناتورالیزم، ردوکسیونیزم مکانیکی با خداشناسی که قائل به خدای خلقها بود البته در می افتند و در افتادند و ناچار یکی از این دو باید بیرون برود. گفتن خدا بیرون برود، چون ما به علم طبیعت پابندیم و قوانینش محکم است و تأیید شده است. خب از اون طرف ما پدیده هایی می بینیم در طبیعت که این پدیده ها رو جز با قایتداری و هدفداری نمیتونیم تبیین بکنیم و من این رو حالا بیشتر در برای سخن خواهم گفت. خب ما مثل اینکه دوباره ناچار میشیم خداوند رو وارد کنیم تا این قایتها رو تأمین کنه، ولی اون با الهیات ما منافات پیدا میکنه. خدا اینطور نیست که در عرض علل طبیعی بنشیند. او اگر هم در این عالم جایی و نسبتی با این عالم داره، از یک مقام مرتفع تریست، نه در عرض علل طبیعی. خب پس چه کار باید بکنیم؟ حالا دیدمون رو از طبیعت باید عوض کنیم، هدف رو، قایتداری رو باید درونی بکنیم. من این رو قبلا میگفتم که این قایتداری رو که درونی میکنیم، در واقع به یک معنا خداوند رو درونی میکنیم. اون حرف هم درست است، یعنی کاملا با این که اکنون میگویم با هم مناسبت و ملائمت دارد. یعنی اصلا تصور این که یه خدایی بیرون کائنات ما داشته باشیم یک تصور غلطی است. خداوند در کائنات است و اون چه که یعنی وجود این کائنات از خداوند است، قایتداریشون هم همینطور، و بنابراین ماجرا نسبت به گذشته خیلی روشن‌تر می‌شود به دلیل اینکه خداشناسی ما دقیق‌تر می‌شود. خب تقریبا این بازیافتی بود از سخنانی که من قبلا گفته بودم. و اما امروز من کتابی رو می‌خوام به شما معرفی کنم که چند بار وعده‌اش رو هم داده بودم، به نام Mind and Cosmos. بله، کتاب Mind and Cosmos از یک فیلسوف آمریکایی بسیار مشهوری به نام آقای تامس نیگل. اگر بخواهید این تصویر ایشون رو همینجا ببینید که هیچ شباهتی به فیلسوفان گذشته یونان نداره و نه عبایی داره، نه عمامه‌ای داره، نه قبایی داره، نه ریش بلندی داره، هیچ کدوم اینها، و مثل آدمیان عادی است. از اساتید بسیار مشهور و مهم فلسفه دانشگاه نیویورک است که اکنون قاعدتاً به دلیل سن بالای 80 بعد بازنشسته شده باشه. واجد چندین کتاب مهمه که هر یک از کتاب‌هاش بسیار مورد مناقشه و مورد بحث قرار گرفت و ریویوها و نقدهای بسیار بر اونها نوشته شد. این کتاب ایشون که Mind and Cosmos باشه سال 2012 منتشر شد، یعنی 11 سال پیش. این کتاب به فارسی هم ترجمه شده است توسط جناب آقای دکتر جواد حیدری. کسانی که مایلند کتاب رو بخوانند میتوانند به ترجمه خوب ایشان هم مراجعه کنند. این رو پیشاپیش عرض بکنم که این کتاب بسیار دنس، بسیار فشرده است و واقعا میتوان گفت برای فیلسوفان نوشته شده است و شاید کسانی که با اندیشه های فلسفی آشنایی ندارن بهره چندانی از این کتاب نبرن، به دلیل اینکه به سنت فلسفی پیشین مراجعه میکنه، ادله‌ای که در مسائل مربوط به مایند برین مطرح شده به طور خیلی فشرده و خلاصه میاره، درباره اونها داوری میکنه و اینها احتیاج داره به یک پیش زمینه هایی که خواننده داشته باشه. کلا نوشته های نگل همین طور است و سر در آوردن از اونها آسان نیست. این کتاب‌هاش رو باید دو بار سه بار خوند تا انسان به مغز و لب او برسه. آقای تامس نیگل چنانکه خودش به صراحت در این کتاب می‌آورد یک ایتئیست است، یعنی خدا ناباور است. البته ضد خدا نیست، اما خب در تحقیقات فلسفی خود به خدا نرسیده است، یعنی فرض وجود خدا رو لازم ندیده است، بلکه احساس میکند چنان که خودش میگوید پای خدا را به میان بکشد مشکلات را افزونتر میکند و به همین سبب میخواهد که بدون طرح مسئله خدا مشکلاتی را که در علم و در فلسفه هست به قدر طاقت خود حل بکند و جواب اونها را پیدا بکند. اما از طرف دیگر یک فیلسوف منصفی است، یعنی تا اونجا که عقل را راهنمایی میکند پیش میرود و این چنین نیست که تعصبات خدا باوری یا ضد خدا باوری قل و زنجیر بر دست و پای عقل او بشود و او را از حرکت باز دارد. اتفاقا خصوصا همین کتاب ایشان، کتاب Mind and Cosmos یا ذهن و کیهان که منتشر شد، شاید بیش از هر کتاب دیگر ایشان مورد مناقشه قرار گرفت و فیلسوفان حقیقتا به او هجوم‌های عنیف آوردند. مثلا نوعی طرد و تکفیر رو، حالا طرد و تکفیر ما در عالم فلسفه و در عالم خدا ناباوری نداریم، اما حقیقتا مناقشاتی که با این فیلسوف میکردن و این میخواستن کتاب او را آتش بزنن و مرتبه و منزلت فیلسوفی را از او بستانند و دستکن به او بگویند که تو فرقی کردی و شکافی در میان ما افکندی و یک اجماعی رو برهم زدی. ولی ایشان البته از میدان نرفت و به باره از اون نقدها هم پاسخ داد و علی ای حال طرح مسئله‌ای کرد که تا امروز مورد توجه است. بگویم که همفکران آقای نگل هم البته کم نیستن ولی مینستریم نیستن، یعنی اون جریان اصلی اندیشه فلسفی در باب تکامل و طبیعت رو تشکیل نمیدهند. با همین احوال سخن ایشان به دلیل اینکه از استواری و صلابتی برخوردار بود اکنون توجهات زیادی رو جلب کرده است و من گمان میکنم که همونطور که خود ایشان از قضا در آخر این کتاب آورده است میگوید که در آینده شاید به اندیشه های امروزین ما در باب طبیعت بخندند و بگویند که این چه غفلتی بود که از دانشمندان دیده شد که پاره های از واقعیت رو دیدند و پاره های از دیگر واقعیت رو دیگر عمدن ندیدند، ترک کردند و مورد غفلت قرار دادند یا اساساً توجیه کردند به طوری که ایدئولوژی حاکم بر آنها دست نخورد. باری کتاب Mind and Cosmos یعنی ذهن و کیهان در حقیقت به دنبال حل یک مسئله معضل فلسفی است که از ابتدای تاریخ فلسفه با فیلسوفان بوده است و اگر ما مثل کانت جرأت کنیم باید بگوییم که شاید حل نشدنی باشه. میدونید که چندین مسئله با فیلسوفان بوده، یکی مسئله جبر اختیار، یکیش هم Mind and Body یعنی ذهن و بدن یا روح و بدن به زبان ساده تر. این که آیا ما روحی داریم و بدنی داریم یا عمدتاً و در اصل روحی هستیم و بدن عارضه است سوار بر روح، یا در اصل بدن هستیم و روح یک پدیده است برخواسته از بدن و سوار بر بدن و فرعی نسبت به بدن، یا اینکه ما اصلاً واقعاً دو تا شخصیت مجزا داریم و اینا برو و هم چسباندند، یکی روح بوده و یکی بدن و نهایتاً اینها از هم جدا خواهند شد، بدن خواهد فرسود ولی بدن روح باقی خواهد ماند. مسئله خیلی مشکلی بوده و تا امروز هم مشکله، منتها هر روز بیولوژیست‌ها و فیزیولوژیست‌ها و نوروساینتیست‌ها و غیر گویی قانع‌تر می‌شوند و به این باور نزدیک‌تر می‌شوند که گویی آنچه که گذشتگان روح یا ذهن یا مایند یا شعور مینامیدند یک اپیفنومن است، یعنی یک پدیده فرعی است و واقعیت و اصالتی ندارد. اونچه که اصالت دارد، اونچه که جهان رو پر کرده است و اساسه این عالم رو تشکیل میدهد عبارت است از ماده و بعد یک رفتارهای ماده داره که ما اون رفتارها رو گاهی اسمشو روح گذاشتیم، گاهی اسمشو ذهن گذاشتیم، ولی اونا هیچ حقیقتی و اصالتی و استقلالی ندارن. این باوری است که اکنون میتوان گفت عموم عالمان بیولوژیست و زیست شناس و عصب شناس و غیره رو فرا گرفته و همه تحت سلطه این اندیشه هستن و چنان که گفتم این اندیشه چنان متمکن در دماغ عالمان شده و چنان بدل به یک ایدئولوژی صلب و متسلب و سخت شده که کسی خلاف این بگوید حقیقتا از عالم علم تکفیر و طرد و اخراج خواهد شد. و این فقط ماجرای آقای نگل نیست، خیلی های دیگه هم این مصیبت رو داشتن و این رنج رو بردن. خب ولی ایشون چنان که گفتم تابع دلیل است و تابع عقلانیت است و معتقد است که دانش رو از طریق تأمل بیشتر باید پیش ببریم. اتفاقا یکی از اونجاهایی که ذهن ایشون خیلی بر روی اون متمرکز شده همین مفهوم طبیعت است. ما از طبیعت چه میدانیم؟ ببینید معمولا پیشرفت ها در علم و در فلسفه یکی از راه‌هاش، یکی از کانال‌هاش این بوده است که در امور بدیهی ما تأمل مجدد بکنیم. چیزهایی که تا امروز میگفتیم مسئله ساده است و حل شده است و همه قبول دارند و بدیهی است و حرف ندارد و شک ندارد، اتفاقا ما همونها رو مورد تردید و مورد تشکیک قرار بدهیم، البته به وجه خیلی عالمانه، نه تردید و تشکیکای عامیانه. از دل این تردیدها و تشکیکهای عالمانه در بدیهیات گاهی دستاوردهای بزرگی نصیب ما خواهد شد. شما ببینید کدوم از ما تا حالا با خودمون فکر کردیم این طبیعتی، این مادهی رو که اسمشو میبریم، این حقیقتاً چیست؟ میگیم و مصرف میکنیم مثل نقل و نبات و گمان هم میکنیم که میشناسیم. نه فقط عامیان، عالمان هم همینطورن. به اونا بگیم ماده چیست، طبیعت چیست، میگم چشمتو با کن، همین هست که داری میبینی دیگه، این ستاره ها رو، این دریا رو، این درختان رو ببین، آدمیان رو ببین، خاک رو ببین، عناصر 104 گانه شیمی رو ببین، همینی دیگه، این طبیعت است، این ماده است و غیر از این هم چیزی نیست. خب ببینید این خیلی خطرناکه برای عوام، نه برای عالمان، خیلی خطرناکه این طور اینا رو بدیهی فرض کردن و اینکه در مورد طبیعت شناسی ما به پایان خط رسیدیم و دیگه درست او رو میشناسیم و همه چیز رو درباره اون میدانیم، حالا برویم چیزهای دیگر رو بشناسیم، اینها اتفاقا موجب هم توقف دانش میشه و هم گاهی بیراه رفتن و کج راه رفتن، اونم نه یه نسل و دو نسل، گاهی برای 10 نسل و 20 نسل، تا بعد وقتش چه بشود که ما بیاییم این رو تصحیح بکنیم. تئوری های بزرگ علمی وقتی که پدید آمدن معمولا محصول تردید در بدیهیات بودن. همین مفهوم مثلا زمان که همه میگفتن خب زمان رو ما میدونیم، حرکت رو میدونیم، اتفاقا همینا مورد تردید قرار گرفت توسط آقای آینشتاین. به فرمول های ریاضی اوناش کاری نداریم، اما اونچه که اونجا مورد بازدید و بازرسی قرار گرفت، بازبینی قرار گرفت که همین زمانی که همه ما میگیم میدونیم، همین حرکتی که میدونیم، همین سرعت، همین شتاب، همین این واقعا همینه، یا اینکه نه این زیر یه حجابی مخفی مونده و بعد ما باید این رازگشایی بکنیم ازش. ماجرای طبیعت خیلی خیلی از این همه اینها مهمتر است. اینکه این طبیعت که ما میگیم این واقعا چیه. من یه بار در چند تا سخنرانی پیشتر از این راجع به ماده بحث کردم که امروز تقریبا به عالم خیال نزدیک شده است، نزد فیزیکدان ها، برای اینکه بدل به میدان ها شده است و میدان ها جز کمیت چیزی نیستند و کمیت های سیال، کمیت های مواج، میدان ها حقیقت ماده شدن. گذشتگان اصلا اینجوری فکر نمی کردن و این انصافا یک تحول شگرفی است که در طبیعت شناسی و ماده شناسی پدید آمده. اما همچنان وقتی که شما بحث از فیزیک می کنید و از اینکه ماده و طبیعت بدل به میدان ها شدن، هنوز یه چیزای فلسفی اینجا جاش خالیه و هنوز اونها رو باید دنبال بکنیم. جناب نیگل در این کتاب مایند اند کازمس به جای اینکه بحث بکنه از بدن و ذهن، بحثش رو برده روی کیهان و ذهن و خلاصه حرفش در این کتاب نتیجه نهاییش این است که این کیهان یک ذهنی دارد، مایندلس نیست، همونطور که بدن آدمی هم یک ذهنی دارد، مایندلس نیست. ما در مورد بدن خودمون این رو قبول داریم برای اینکه احساس مستقیم و بیواسطه خود ماست که ما آدمیان هر یک از ما ذهنی داریم، فهمی داریم، شعوری داریم، هر نامی روش میخواد بگذارید، و ما سنگ نیستیم، آب نیستیم و غیره. اما در مورد کل کیهان خیلی بدی است و بعید است که چنین فکر بکنیم. فکر میکنیم که اون که ذهن نداره فکر نداره، ولی اتفاقا حرف آقای نیگل، همین فیلسوف آتئیست، این که قائل به خدا نیست، این استش که بدونه به میان آوردن ذهن، به میان آوردن فکر، ما نمیتوانیم طبیعت رو تبیین بکنیم. ببینید کلمه تبیین خیلی مهمه، یعنی نمیتونیم بفهمیم چرا این اتفاقات در دامان طبیعت افتاده است. خب سخن ایشان پس این است که همونطور که آدمی و جانوران زنده ذهنی و فکری و شعوری علا قدر مراتبهم دارن، کل عالم چنین است. خب یه ادعای خیلی بزرگی است واقعا، منم از طرف فیلسوفی که قائل به خدا نیست، بعدم نمیخواد بگه ذهن این عالم، یعنی همون خدا، این رو هم نمیخواد بگه، میخواد بگه این ذهن ایمننته، یعنی درونیه، بیرونی نیست، بیرون از عالم نیست، مثل خدا یا مثل درک عامیانه از خدا، درونیست. خود این جهان همطوری که جان داره، همطوری که شعور داره، همطور هم فکر داره و ذهن داره و هدف داره و غایت داره و همه چیز. خب میبینید که ادعای خیلی بزرگی است و قاعدتا استدلال های بسیار قوی باید بر او اقامه شود، مخصوصا در مقابل این هجوم و طوفان ماتریالیزم و ناتورالیزم که در جهان جاری است و همه چیز رو با خود میشوید و میبرد و جرأت و تحور و دلیری رو از کسانی که میخوان مخالفت بکنن میگیرد. خب ایشون این کار رو کرده است و خب تنها هم نیست، ولی چندان هم دورش ازدحام نیست، یعنی هنوز سخنانش باید بماند، باید بحث بشود، باید در مجامع علمی مورد توجه و نقد قرار بگیرد، شاید از دل او چیزهایی بیرون بیاد. ولی من وقتی که سخنان ایشون رو با مواضع خصوصا فلسفه اسلامی، فلسفه الهی مقایسه میکنم، میبینم که بی هیچ اشکالی ما میتونیم اون رو بپذیریم و این به کار ما میاد، به سبب اینکه ما در مقام بحث از خلاف و وفاق علم و دین هستیم و در خلاف و وفاق علم و دین هم دین رو باید خوب بشناسیم، هم علم رو باید خوب بشناسیم، علم هم طبیعت رو باید خوب بشناسه. لذا ما از طریق آقای نیگل و از طریق سخنان و ادله ایشون می رویم به طرف اینکه طبیعت رو بهتر بشناسیم. بهتر شناختن طبیعت آقای نیگل در واقع عبارت است از وارد کردن عنصر علت غایی در طبیعت، همون چیزی که فراموش شده بود و توسط مکانیکی شدن طبیعت به بیرون افکنده شده بود. ایشون در واقع معتقد است که ما دوباره باید اون رو وارد عالم علم بکنیم و مورد توجه قرار بدیم تا تبیین‌های ما بتواند کافی و وافی به مقصود باشد. خب حالا ببینیم ایشون از کجا آغاز میکنه. سه فصل در این کتاب هست. یک فصل هست تحت عنوان کاگنیشن، کتاب کوچکی چنان که می‌بینید 120 صفحه هم بیشتر نیست و چنان که گفتم البته خیلی فشرده است. یک فصل هست تحت عنوان کانشسنس، یک فصل هست تحت عنوان کاگنیشن و یک فصل هم هست تحت عنوان ولیو. خب کاگنیشن یعنی شناخت و کانشسنس به معنای خودآگاهی و ولیو هم که معنای ارزش. ایشون بر سه عنصر در این عالم انگشت تاکید نهاده است. میگوید که این هر سه تا رو دانشمندان محصولات فرعی تحولات ماده میدانند. بیولوژیستا اینها رو محصولات فرعی تکامل جانداران میدانند. محصولاتی که مراد و مقصود نبوده و از قضا و به تصادف در کنار این قافله یک مرتبه سر برآورده است، درست مثل علفهای هرزی که می رویند، درست مثل خارهایی که در کنار گل می رویند. اینا پدید آمدن اما مقصود به ذات نبودن و برنامه ریزی هم براشون نشده بوده و اهمیت چندانی هم ندارند و می توانستن پدید بیاین، می توانستن پدید نیاین. سه عنصر، یکی شناخت که یا مایند به طور کلی که واجد همه اینها هست، شناخت، خودآگاهی و ارزش ها. ایشون البته اسم اختیار رو اینجاها در این فصول نمیاره، ولی خب گاهی اختیار رو هم ذکر میکنه و اخلاق رو که همین بحث ولیو باشه، از ماتماتیکس و لاجیک، از ریاضیات و منطق هم سخن میگوید. ببینید ایشون میگوید که در واقع طرح بیولوژیست ها و تکاملیون این است که جهان از یک تصادف آغاز شده است، تصادفی که منتهی شده است به پدید آمدن یک مولکول بزرگی و مهمی به نام دی ان ای که مهمترین خاصیتش سلف دوپلیکیشن است، یعنی از روی خودش میتواند الگو بگیرد و مولکول دیگری بسازد. اینجا مربوط به تکامل داروینی نیست. تا اینجا ما قبل به راه افتادن قافل تکامل است. بعد از این است که خب بحث انتخاب اسلحه پیش میاد و رندوم وریشن پیش میاد و اینها. جهان از یک تصادف آغاز شده است و بعد قافله تکامل به راه افتاده است و با فرمولهای داروینی راه بلند بلندی رو پیموده است تا به جهانی رسیده است بسیار متفاوته با جهان قبل. جهانی که اون تصادف اولیه در او رخ داد و اون قافله اولیه تکامل شروع به حرکت کرد، جهانی بود که در او شعور نبود، غایت‌داری و هدفداری نبود، جان و حیات نبود، اختیار نبود، اخلاق و ارزش نبود، منطق و ریاضیات هم نبود. هیچ کدوم اینها نبود. در یه چنین جهانی تصادفی رخ داد، یک تصادف نیکبخت و خوش عاقبت. این تصادف چنان موتوری رو به حرکت در آورد که رفته رفته کار رو به جهانی رساند که به طور کامل متفاوت است با اون جهان. اکنون در این جهان که البته غرض ما جهان انسانی است، حیات هست، شعور هست، مایند هست، اختیار هست، ارزش هست، اخلاق هست، شناخت عالم خارج هست که این مهمترین بخش این شناخت ها از نظر ایشون شناخت اموری است که ثابتن، یعنی ریاضیات و منطق و همچنین اخلاقیات آدمیان و خود آگاهی هست. یعنی این که موجوداتی پدید آمدن که به خودشون آگاهی دارن و ادراک دارن، ادراک حسی، یعنی درد رو درک میکنن، شادی رو درک میکنن و این احوالات رو هم دارن. این احوالاتی که مطلقاً در جهان اولیه و تا پیش از پدید آمدن حیات و پیش از پدید آمدن انسان و جانداران دیگر مطلقاً وجود نداشت. تئوری تکامل آقای نیگل به ما میگه، میگوید همه اینها بای پرودکتن، یعنی محصولات فرعی هن. یعنی از قضا پدید آمده هن. اولا که برنامه ریزی نشده بود که اینها پدید بیان. ثانیاً اگر ما به مقدمات نظر می کردیم اصلا نمی تونستیم دریابیم که بگه چنین جای اینا منتهی خواهند شد. نه در خیال طبیعت چنین چیزی بود و نه در خیال خدایی که نیست و نبوده است، اما به یک جای بسیار عالی منتهی شده است، بسیار عالی، و که عبارت است از همین موجودی که واجد این احوال و صفاتی است که الان بیان کردیم و دنیایی که واجد این احوال و صفاتی است که بیان کردیم. خب ایشان خلاصه حرفش اینه، میگه شعور آدمی، حیات آدمی، اختیار و اخلاق آدمی مهمتر از آنند، عظیمتر از آنند که انسان تصور کند اینها به تصادف پدید آمدن و جزو فرعیات قافله تکاملن و جزو اساسه واقعی این عالم نیستن. اساسه واقعی این عالم نیستن یعنی چی؟ یعنی قابل ردوکسیونن. اینها رو میتوان تقلیل داد به عوامل مادی. یعنی شما وقتی که میگید خودآگاهی، آخرش یعنی یک پدیده های مادی توی اعصاب شما. وقتی میگید رنج، وقتی میگید درد، وقتی میگید شادی، وقتی میگید اختیار، همه اینها عبارتند از یک حالاتی، از احوال ماده که در مغز پیچیده شما رخ میدهند که اون حالات و احوالات ماده هم برمیگردن نهایتاً به شیمی، یعنی به مواد اولیه که عبارتند از عناصر. اینو بهش میگه ردوکسیونیست نچرالیزم، یعنی طبیعتگرایی تقلیلگرا. به شما میگوید که ما جز طبیعت بی علت غایی نداریم. طبیعت هم عبارت است از نهایتاً عناصر شیمیایی و اون عناصر زیر اتمی. هرچه که بالاتر از اینا و غیر از اینهاست واقعیت نداره. واقعیت از آن همین عناصر شیمیایی است و ترکیبات پیچیده تر اینها. این جهان که پر شده است از ذهن و از علم و از شناخت و از اخلاق و از ارزش و از اختیار و این حرفا، همه اینا محصولات فرعی هستند، به خودی خود استقلال و وجودی ندارند، متکیان بر ماده های زیرین و قابل تحویل به اونها هستند. این که جز ماده و جز ترکیبات مادی وجود واقعی ندارن، این حرفی است که برای آقای نیگل خیلی دشواره. میگه آخه این مایند، این ذهن با این عظمت، با این کارایی آدمی، با این احوالی که ما در اون میشناسیم، یعنی اینکه دنبال اختیار میره، ارزش میره و علم پدید آورده و کشف واقعیت کرده، یعنی منطق، یعنی ریاضیات، یعنی قوانین طبیعت، اینا آیا محصولات فرعی هن؟ اینقدر کم اهمیت هن؟ ما چرا باید از یه جای شروع کنیم که اینا محصولات فرعی باشن؟ بیایم درست عکسشو در نظر بگیریم. و ایشون درست هم میگه جهان رو چنان تبیین کنیم که این مایند اصالت داره، بقیه رو از او بیرون بکشیم، بقیه رو تابع او بکنیم. چرا از اون سو؟ چرا ما نشسته ایم و اصالت رو به چیزی دادیم؟ و این صرفا یک پیشفرضه، هیچ دلیل فلسفی و تجربی هم نداره. اصالت رو به چیزی دادیم، بعد چیزهای دیگری رو که در اهمیت هیچ کمتر از اونها نیستن، فرعی و جنبی و بای پرودکت شمرده ایم که میتوانستن باشن، میتوانستن هم نباشن، اما ماده نمیتوانست نباشه، اون همونیست که هست و اصالت با اوست و جهان رو او پر کرده است. میگه چرا ما از طرف دیگه فکر نکنیم اهمیتی که اینها دارن، یعنی همین عوامل کاگنیشن و کانشسنس و غیره، اینها رو بهشون اصالت ندیم، نگیم که جهان رو باید چنان توجیه کنیم و تبیین کنیم که این امور انسانی، اینها اصالت یعنی جزء و اساسیه واقعی این عالم باشن، نه جزء و بای پرودکت ها و امور فرعی که از قضا و به طرق رندوم پدید آمدند و میتوانستن هم نباشن. تمام مخالفت آقای نیگل در این کتاب با ریدکشنیست نشرالیزم هست، یعنی طبیعتگرایی تقلیلگرا که میگوید که تمام این امور مهمه‌ای که در عالم انسانی پدید آمده است قابل تحویل است و قابل تقلیل است به عناصر واقعی این جهان که اون هم جز ماده بی‌غایت نیست. این در واقع گل و هدفی است که ایشون در این کتاب دنبال میکنه. بعد میگوید که اصلا یک استراتژی غلطی است که ما کل رو همیشه در پرتو جزء تفسیر بکنیم. بگیم ببینید یه کلی پدید آمده، این معلوم از اجزا پدید آمده. آره کل از اجزا پدید، ولی بیش از اجزا است. این خیلی حرف مهمی است. کل از اجزا پدید آمده، اجزا کنار هم قرار میگیرن، تألیف میشوند، ترکیب میشوند، بر پیچیدگیشون افزونتر میشود، ولی معنیش این نیستش که کل چیزی جز اجزا نیست. نه خیر، کل با کلیت خودش میتواند چیزی بیش از اجزا باشه و حتی حاکم بر اجزا باشه و بعد حتی میتوان از روی تشکیل شدن کل فهمید که اجزا چنان در کنار هم قرار گرفتن که اون کل پدید بیاد. یعنی گویی که غایتی هم در چینش اجزا وجود داشته تا کل رو پدید بیاورد. این همین موضوع رو ایشون در مورد معلول ها هم میگه. میگه که همیشه معلول ها رو لزوماً در پرتو علل مقدم نمیتوان فهم کرد، بلکه علل مقدم رو گاهی با توجه به نتیجه‌ای که میخواهند بدهند باید منظور داشت و فهم کرد، یعنی از روی غایتی که به او منتهی میشوند. ببینید اینا سخنان بسیار دقیقی است، خیلی مهمی است. ممکنه شما بگید که دلیل اینها چیست؟ ببینید طرف مقابل هم هیچ دلیلی نداره. اصالت رو به یک ماده، اقلن این داره، اصالت رو به یک ماده داده که غایت نداره و میگه ما با این همه چیز رو میتونیم تبیین بکنیم. ایشون میگوید که بیایم از این ور ما محاسبه بکنیم، اصالت رو به غایت بدیم، غایتی که در طبیعت میبینیم هست، اقلن در عالم جانداران، اصالت رو به مایند بدیم، به ارزش بدیم، به سلف کانشسنس بدیم، به اختیار بدیم و به امثال اینها، و اینها واقعیت دارن. نیایم واقعیت رو از اینها سلب کنیم و بگیم اینها چیزی نیستن جز حالاتی گذرا از احوال ماده پیچیده. در اینجا در واقع آقای نگل یه نوع فنومنولوژیست دیگه، یعنی آنتی ریدکشنیست دیگه. این فنومنولوژی در واقع آنتی ریدکشنیست است، یعنی میگه با پدیده همطور که هست رو به رو بشو، نه یا او رو تجزیه کن یا تقلیل بده یا تحویل بکن به چیز دیگری. این خودش هویتی و استقلالی داره، نگو که چون از فلان و فلان و فلان تشکیل شده پس هیچ اصالتی ندونه. چرا فلان و فلان و فلان دخیل بودن ولی حالا یه هویت تازه‌ای پدید آمده؟ این واجد استقلاله. این خودش رو ببین، نه اینکه از کجا آمده. از جاهای شروع شده آمده ولی به یه جایی رسیده که اینجا فراتر است از اون مرتبه نخستین و آغازین که کار شروع شده است. خب اینا در واقع سخنان مهم آقای نیگل است که من در اینجا براتون گفتم. ببینید، من اگر بخوام، حالا اولا من موافقم با ایشون واقعا. این بذارید آخرین سخن آقای نیگل رو هم بگم تا وارد تحلیل خودم بشم. نیگل نهایتاً به اینجا میرسه که جهان باید از یه ماده پروتومنتال تشکیل شده باشه. از این طریق میخواد در واقع این شکاف و فاصله میان مایند بادی رو برداره. در واقع مونیست ایشون، یعنی تکگراست. اینکه جهان رو با دو تا چیز بخوایم تحلیل بکنیم موافق نیست. و واقعا همین که شما پای دو چیز رو در میان میارید، بعد پیوند دادن این دوتا خودش معضل تازه میشه. مایل است که یک چیز باشه که بنیان همه چیز باشه. اون یک چیز نظر ایشون نه روح نه ماده است، بلکه یه نوع طبیعت دیگری است. طبیعت دیگری که حیات مخفی در او هست، اراده مخفی در او هست، غایت مخفی در او هست. اینو بهش میگه پروتو منتال، یعنی پیش ذهنی. پیش ذهن است، یک جور ذهن نابالغ است گویی. و بعد این تعبیر رو خودش به کار میبره، میگوید که در یک جا طبیعت گویی بیدار میشه، درست مثل یه حیوان خفته، یک جانور خفته، یک انسان خفته. ببینید، ما وقتی که خوابیدیم شعور ما هست، ارادمون هست، اختیارمون هست، علومی معلوماتی که داریم همش هست، اما همش خفته است. ولی در این حال، در حال خواب ما مثل سنگ و خار و خاشاک نیستیم، همه اینا رو داریم اما خفته است. یه چیزی، یه تکونی لازم داره، یه تحولی لازم است که این خفته ها بیدار بشن. بعد ما با یک انسانی روبرو میشیم که حالا میفهمه، شعور داره، اختیار داره، هدف داره و غیره و غیره. ببینید، این خیلی تمثیل زیبایی هم میکنه، البته استعاره است واقعا، اما استعاره خیلی گویایی است. طبیعت خفته بود از نظر او و همه اینها رو داشت. پروتومنتال، حالت پرومنتال، یعنی موجودی که اگر بیدارش کنی ناگهان با شعور است، با اختیار است، با اراده و با هدف است. طبیعت رو اینجوری باید بشناسیم از نظر ایشون. اونگاه تحلیل پدیده هایی مثل پدید آمدن مایند، پدید آمدن ذهن، پدید آمدن غایت و اختیار و غیره خیلی آسان می شود. نگاهمون به طبیعت رو باید عوض کنیم. طبیعت اون لش مرده بیشعور و بیحیاتی نیست که به تصادف راهی رو آغاز کرده است، کور و کر، ولی به اینجا رسیده است. اینطوری نیست، طبیعت از اول هم کور و کر نبوده است. کور و کر نبوده، اما خواب بوده، چشماش برهم بوده، گوشهاش گویی که نمیشنیده و اراده هم گویی که نمیکرده، درست مثل خواب. ولی داشته همه این استعدادات رو، این دیسپوزیشن ها رو و این ظرفیت ها رو. اینجوری نبوده که به تصادف چند تا چیز کنار هم جمع بشن، یک مرتبه یه موجود عظیم پیچیده یه عجیبی مثل انسان که واجد ذهنه از درون اونها بیرون بیاد. ایشون معتقد است که تاریخ تکامل، اینکه جانوران از کجا شروع کردند و در اثر چه شیوه هایی به اینجا رسیدند، کافی نیست برای توضیح دادن اونچه که پدید آمده. برای اینکه، حالا اینجا رو به زبان فلسفه خودمون میگم، برای اینکه اگر معلولی برتر از علت خود بود، اونگاه اون علت نمیتواند توضیح دهنده اون معلول باشه. ببینید، ما در عالم طبیعت معلول هایی داریم که در رتبه وجودی هم سطح علت های خودشون هستن. وقتی که من این میز رو فشار میدم و این میز حرکت میکنه به جلو، خب میگوییم که علتش یک نیروی طبیعی است که وارد میشود معلول هم یک حرکتی است که در این جسم طبیعی پدید میاد. این علت و معلول هم رتبه اند، از یک سنخن در عرض همان، و از این قبیل ما بسیار داریم. شما وقتی که چکشی رو برمیدارید، مثلا یه سنگی رو میشکنید، یعنی داروی میخورید که تب شما رو پایین میآورد. اینجاها علت و معلول از جنس همان و در یک ردیفه. اما اگر یه جایی معلول پدید آمد که برتر از علت خودشه، یعنی شما این علتهای طبیعی رو و مادی رو با هم جمع کردی، یه مرتبه شعور پدید آمد. این شعور برتر از ماده بیشعور است، اختیار پدید آمد. این درجه و رتبه وجودیش برتر از مقدمات خودشه. باید در اینجا متوجه بشید که این علل کافی در ایجاد او نبودن. اینجا یه چیز دیگری رو هم باید در میان بیاورید. این در واقع همون تحلیلی است که امثال ملا صدرا هم در باب پدید آمدن روح و نفس داشتن. ولی من حالا به اون کاری ندارم. به زبان فلسفی، و این نهان است در نوشته آقای تامس نیگل، که ما در اثر قانون تطور و تکامل به جایی رسیدیم یه مرتبه چیزایی پدید آمدن که اینا دیگه از سنخ این مادهی که ما تا قبل از این میشناختیم نیستن. مثل اینکه این ماده جهشی کرده، به یه جای بالاتری قدم نهاده، ولی شما میخواید دائما دامان اینو بگیرید، بکشید، بگید برگرد به جای اول، تو همونی که اول بودی. نه، این همونی نیست که اول بوده. این چیز تازه که بدون اومده، این کل رو متحول کرده است. و این واقعا بسیار اهمیت داره، این دید فلسفی که در این جهان ما تکامل داریم. حالا دیگه کلمه تکامل واقعا اینجا به کار میاد. در تئوری داروینی تکامل نداریم. این ترجمه غلطی است. چیزی به کمال نمیرسد. همچنان تا آخر مسیر ما در ماده ایم و ماده و ماده. اگرم چیز و طبیعت و طبیعت و طبیعت، طبیعت بیجان و بیقایت. و اگرم چیزی ظاهرا پدید آمده، این بازگشتش به خود طبیعت است. یعنی به او تحویل می شود و بر مبنای او تبیین می شود. اما اگر واقعا قائل باشیم به تکامل که هستیم، واقعا کمالی در ماده پدید آمده است. کمال یه ماده رو خود ماده به خودش نمیتونه بده، میتونه مقدمه او باشه، ولی خودش چون واجد او نیست نمیتواند به خودش ببخشد. به قول قدما میگفتن فاقد شی معطی شی نیست. ابر نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ ابر بی آب که آب از سوش بیرون نمیاد. این ماده بی شعور که به شعور منتهی شده، ماده بی اختیار که به اختیار منتهی شده، ماده بی جان که به جان منتهی شده و هاکذا، کمالی در رو پدید آمده است. کمالی در رو پدید آمده است. و این دقیقا تعریفی بود که ارسطو از نفس میکرد. میگفت از نفس و کمالون اول لجسم طبیعی عالی. کمالی است که در یک جسم ارگانیک، در یک ارگانیزم پدید میاد. یعنی حالتی، صفتی، موجودیتی در او پدید میاد که برتر از اون طبیعتی است که تا اون موقع داشته. این برتر بودن رو نباید تقلیل داد به همون مواد پیشین. باید گفت تحولی واقعا. مثلا کمال مگه معناش چیه؟ ببینید وقتی من و شما واجد کمالی میشیم، مثلا فرض کنید دانشی رو میآموزیم، این دانش رو چیزی به ما افزوده میشود، ما یه سطح بالاتر میرویم و در همون جای گذشتمون باقی نمیمانیم، و لذا با اون گذشته ها نمیتونیم این رو تفسیر بکنیم. باید بگیم یه چیز تازه، نوپدیدی ما در اینجا داریم، نوپدید غیر قابل تحویل. اونچه که امروز در عالم طبیعت شناسی میگذرد، نوعی طبیعت شناسی است که اولا شعور و غایت را از طبیعت بیرون کرده به دلیل تفکر مکانیکی، ثانیاً ریداکشنیسته، یعنی هر چرا هم که به صورت کمال تازه‌ای در طبیعت پدید میاد، این رو تقلیل میکند به همون عوامل و علل پیشین که از جنس طبیعت بیشعور هستند. این آنتی ریدکشنیزم به ما کمک میکند که ما اولا طبیعت رو چنان که هست ببینیم، پدیده‌های مهم او رو که حیات و کانشسنس و اینها باشد تقلیل نکنیم، فرعی نشماریم. ثانیاً اصلاً تحویلمون، تبیینمون رو عوض بکنیم، بیایم اینا رو اصل بگیریم و اینا رو واقعی بدانیم، نه موجودات اپیفنومنون یعنی شبه واقعی. نه، اینا واقعی هست. واقعیت رو فقط به ماده و به عناصر شیمیایی نباید داد، اینا هم حقیقت دارن، اصالت دارن، واقعیت دارن. از کجا پدید آمدن؟ از اینکه از اول واقعیت داشتن. این حالا سخن آقای نگل است. از اول اینا اصلا بودن، این ماده فقط خفته بوده و بیدار شده بوده. حالا از یه دیدگاه الهی شما میتونید بگید که این وجود از یک جای بالاتری افاضه شده است، یعنی اصلا این کل این عالم هدایت میشده، یک هدایت درونی که خالقی داشته است به نام خداوند. من تقریبا این سخن آقای نیگل رو فکر میکنم که به نحوی که خود رو هم بپسندم تقریر کردم. انتقاداتی به ایشون شده است، من خیلی وارد اون انتقادات نمیشوم. فکر میکنم به لحاظ کلیت این سخن قابل پذیرفتن است و میتوان از او دفاع کرد و حقیقتا دید ما رو نسبت به طبیعت عوض میکنه. یعنی به شما میگوید که از اون اول طبیعت راه افتاده که به اینجا برسه، منتها یه مدتش رو خفته بوده، اکنون بیدار شدن. مثلا شما اینجوری نگاه کنید به این عالم و کل عالم، نه فقط کره زمین، کل کائنات اینجوری هست. در جاهای دیگه هم ممکن اتفاقات بیفته، ما حالا خبر نداریم، اما وقتی که به این قایت ختم می شود معلوم است که از بدایتی آغاز کرده است. من نوبت گذشته این رو گفتم، اگر شما دترمینیست باشید باید بگید شرایط اولیه چنان چینش شده است که به اینجا رسیده. اگر دترمینیست نباشید و غالب رندومنس باشید کارتون مشکل تره، برای اینکه بگید به طور تصادف و از قضا چنان شده است که به اینجا رسیده است و هر دوتا در واقع شما رو به اینجا میرسنن. من در اینجا نمیخوام بگم که حالا بحث اینکه تئوری تکامل ضعیفه، ضعفهایی داره یا نداره، قبلا دربارش صحبت کردیم، تئوری ابطال پذیریست و ممکنم هستی روزی هم ابطال بشود، ولی فعلا ما او رو مسلم میگیریم. ولی این مسلم گرفتن ما معناش این نیستش که پیش فرضهای این تئوری هم 100% درست باشن، این عالم یه عالم مکانیکی باشه، نه لزوما. این تطور در یه عالم غیر مکانیکی رخ داده است. اون عالم غیر مکانیکی عالمی است که از حیات خفته و از اراده خفته و از قایتمندی خفته ای برخوردار بوده است که توانسته به اینجا برسه. چنین فرضی قبول اون نظریه رو بسیار راحت‌تر و معقول‌تر می‌کنه و جا و اصالتی به موجوداتی می‌دهد که این موجودات اکنون فرعی و تبعی و اپیفنومنون شمرده می‌شوند. بر اینها بیفزایم. ببینید در نظریه تطور داروینی پدید آمدن صفتی در ما که ما رو مدرک می‌کند، مدرک و شناسنده عالم خارج میکنه، چیزی است که با سروایوول ولیو تفسیر میشود. یعنی پدید آمدن قوه مدرک در ما لابد ارزش ابقایی داشته است. این یه اصلی است در خود که داروین هم به او اشاره میکنه که شما به من بگید یک چیزی که ارزش ابقایی نداشته در وجود موجودات زنده هست و ادامه یافته است. خب درست هم میگه دیگه، مطابق اون تئوری باید همینطور باشه. البته انسان ها و حیوان ها میتونستن بدون ادراک عالم خارج بقایی داشته باشن، به همین دلیل هم این چیزی نیست که چندان ارزش ابقایی داشته باشه، یک محصول فرعی است و تبعی است. همطور مثل خواب دیدن که یه بار دیگه هم نقل کردم از نگاه یک نورو ساینتیست که میگفت خواب دیدن dreaming is a noise، مثل یه دستگاهی شما میسازید یه نویزی هم داره که اصلا مراد و خواسته شما نبوده و از خدا هم میخواید که اون نباشه و در رفعش هم میکوشید ولی ناچارید. به قول فرنگی ها unwanted but unavoidable، خواسته شما نبوده ولی اجتناب ناپذیر هم هست، بنا نبوده اصلا، اینطوری شده دیگه، ما واجد قوه مدرکه شدیم و این ارزش ابقایی داره. خیلی خوب، فرض کنیم اینطوری باشه. این ارزش ابقایی به این نکته خوب دقت کنید، این رو پلانتینگا هم میگفت، نگل هم میگه، ما هم میگیم، این ارزش ابقایی لازم نیستش که واقع نما باشه. جهان رو کافیست که جهان رو یه جوری به شما نشان بدهد که شما با اون شناخته از جهان بتوانید در این جهان زندگی بکنید، یعنی وجود شما مورد تهدید و خطری قرار نگیرد. هرچی که ارزش ابقایی داره همینطوره، چیزی که شما دارید، مثلا ما ادراک درد داریم، خب این ادراک درد ارزش ابقایی داره. چرا؟ برای این که من دردم رو میفهمم، این دردم مثلا ناشی از یه خسارتیست، یه دمیجیست، یه چیزیست که یه جا در عمق یه سلولی عضله جایی رخ داده، من ادراک درد میکنم چون ادراک درد ارزش داره، به بقاء من کمک میکنه. بعد من میرم بر اثر این درد و برای رفع این درد خودم را علاج میکنم، تعمیر میکنم، ترمیم میکنم. خب حالا شناخت، این که ما واجد قدرت و قوه مدرکه هستیم، ارزش ابقایی داره دیگه. یعنی جهان رو باید یه جوری به ما بشناسونه که باعث بشه و کمک به بقاء ما بکنه، ولی این هیچ لازم نیستش که جهان رو به شما درست بشناسونه. ممکنه جهان رو یه جوری به شما بشناسونه که درستم نباشه، واقعیت رو هم شما درک نکنید، در این حال به شما کمک هم بکنه که کارتون رو بکنید. مثل چی؟ مثل شناختی که گذشتگان ما از این منظومه شمسی داشتن. غلط بود، حالا مطابق تئوری‌های جدید غلط بود درک اونها، ولی کمکشون میکرد برای تعیین خسوف و کسوف و نمیدونم ساعتها و فصول و تعیین اینها. میشه آدم دنیا رو نشناسه ولی کمکش بکنه اون شناخت غلط، درسته؟ پس بنابر نظریه تکامل ما هیچ اعتمادی به دانشی که داریم نمیتونیم داشته باشیم، چون بیش از یک سروایول ولیو ندارد، فقط به ما کمک میکند که ما در این جهان زندگی کنیم و نمیریم و تا مدتی، نه اینکه نمیریم، هرگز نمیریم، تا مدتی باقی بمانیم. این با خود اصل تئوری تکامل منافات داره، چنانکه پلانتینگا هم میگفت، برای اینکه در واقع عالمان علوم تکامل میگن ما اقلا این تئوری رو درست فهمیدیم، ما درست فهمیدیم که در این عالم تطوری رخ داده، ما تاریخ جانداران رو درست فهمیدیم، این دیگه ارزش ابقایی نداره، این حقیقت رو داره به ما بیان میکنه. امیدوارم شما به لب این مطلب خوب توجه بکنید. حالا از تئوری های علوم طبیعی و طبیعت شناسی بگذارید، منطق و ریاضیات، اینا یه واقعیت هایی هستن که این داره که ما با تجربه هم به دست نیاوردیم، اینا گویی که ساختار عالم رو به ما نشان میدهن، ساختار عالم رو، اونم به نحوی که ما دیگه میگیم باطل شدنی نیستن دیگه. ریاضیات رو کسی یک علم ابطال پذیر نمیدانه و یک تافته جدا بافته ای میدونه، به قول ویتگنشتاین اینا مرزهای این عالم هم. خب به همین دلیل ما اصلا نمیتونیم تبیین بکنیم حتی قوه مدرکه خودمون رو، یعنی مایند رو، که از طریق تکامل رخ داده باشه. این باید یه چیزی باشه که آلردی پیشین و آغازین در این عالم وجود داشته باشه، رفته رفته رشد کنه و رو بیاد و ما رو مجهز و مسلح به این سلاح ادراک و شناخت بکنه که میتوانیم عالم رو و تاریخ رو و انسان رو بشناسیم و من جمله میتوانیم تاریخ تکامل جانداران رو بدانیم و من جمله میتونیم تئوری تکامل رو بدانیم و اون شیوه ها و رویه هایی رو که در پیش میگیره برای اینکه قافله جانداران رو به جلو براند. خب خلاصه مطلب این است که این قافله تکامل به جایی رسیده که نشان می‌دهد که کمالی در طبیعت رخ داده است و این کمال رو با اون بیکمالی پیشین نمی‌توان تبیین کرد. باید ما قائل بشیم به این که این طبیعت کمال پذیر است. مطابق فلسفه های دینی این کمال پذیری یعنی اشتداد وجودی، یعنی اینکه یه موجودی کاملتر شود، از خود پیشینش فراتر رود و این علامت آن است و دلیل آن است که نمیتوان امروز رو با دیروز تبیین کرد، امروز یک پله بالاتر آمده است. این معلول رو با علت پیشین نمیتوان تبیین کرد، بلکه باید براش یه علت دیگری پیدا کرد، علتی که کمال او رو هم بتواند تبیین بکند. و این نشان میدهد که در عالمی که ما زندگی میکنیم در واقع هر روز بر وجود این عالم افزوده میشود، چون کمال وجود وجود است دیگه، یعنی او به قول ملا صدرا وجودتر میشود، وجودتر میشود. انسان وقتی که کمال بیشتری پیدا میکنه انسانتر میشود، در این جهان و در جهان طبیعت بر وجود طبیعت چیزی افزوده میشود، درست مثل که اینکه شیرین شیرینتر میشود و تلخ تلختر میشود و نیرو نیرومندتر میشود. لذا این جهان در حال خلق مداوم است، بر وجود او دائما افزوده میشود. ما این رو میگیم کاملتر میشود، کمال بیشتر پیدا میکنه، وجود بیشتر پیدا میکنه. از این طریق است که در واقع پای خداوند در این عالم باز میشود. این دیگه اون خدای رخنه‌پوش خدای خلقها نیست، این خدایی است که اصلا این جهان رو گرفته داره میکشه بالا به طرف خودش و او رو وجودتر میکند، اگر این تعبیر و تعریف درست باشه، که درست است، یعنی منطبق است بر اون نظریات نهایی فلسفه اسلامی که در نزد ملا صدرا پرورده شده است. بسیار خوب، من بحث از نظریه طبیعتگرایی رو اینجا به پایان میبرم. بحث های بعدی ما همچنان در باب خلاف و وفاق علم و دین خواهد بود، اما خب شاخه های دیگری رو انشالله در پیش خواهیم گرفت. اینجا شما دیدید که چگونه در واقع علم به یک معنا به وفاق دین رسید، یعنی نه تنها یا خداگرایی نه تنها خلافی نداشت، بلکه حتی آمد و کمکی هم کرد و چراغی رو روشن کرد در مقابل ما، که ما همین طبیعت رو بهتر بشناسیم و ببینیم چجوری خداگونه سیر می کند، یعنی گویی که به طرف خدا داره میره. به طرف خدا رفتن این همین کمال بیشتر یافتن، وجود بیشتر یافتن و به مبدأ اعلا به لحاظ وجودی نزدیکتر شدن. سخنم رو در اینجا به پایان میبرم و منتظر کامنت های و توضیحات و نظریات دوستان هستم. و السلام علیکم. بسیار متشکرم.
با سلام و درود.
سلام جان.
من دو تا سوال داشتم. سوال اولم این هست که اگر درست شنیده باشم، دو جا شما اشاره کردید، این جمله رو گفتید که خالقی که خالق شعور در طبیعت هست و یک جای دیگه هم هدایتگری که این طبیعت رو هدایت میکنه. حالا سوالم این هست که خب اینجا نقض قرض میشه که، یعنی دوباره شد همون خدای رخنه پوش، چون اینجوری تصورم هست که خدا شد همون شعوری که تو طبیعت هست، دوباره حالا یه خالقی که این شعور رو خلق میکنه، هدایتگری که این شعور رو هدایت میکنه، این دوباره شد دوتا خدا به نظرم میرسه و نقض قرض شد. حالا این یه سوالم بود. سوال دومم این هست که
من ببخشید قبل از اینکه به سوال دوم برسید من اینجا توضیح بدم، چون ممکنه یادم بره. نه اصلا این نقض قرض نیست و این خدای رخنه پوش نیست به هیچ وجه. ببینید خدای رخنه پوش اون است که طبیعت راه افتاده باشه، در میان راه به یک خللی، خلایی، لنگی هایی، چاله هایی چیزی برخورد کرده باشه و نتونه از اونها عبور کنه و بعد یکی بیاد دستشو بگیره و او رو از این ور جو به اصطلاح بپرونه به اون طرف جو و بگه حالا دوباره به راه خودت برو، تو به من احتیاجی نداری، فقط جاهایی که لنگ بوندی من میام لنگی تو برطرف میکنم. همون ساعت ساز ناشی به قول گذشتگان که ساعت خودش خوب کار میکنه، این ساعت خلقت و کیهان، یه جاهایی این از کار میفته یا کوکش تموم میشه، خدا میاد اون دوباره کوک میکنه، بعد دوباره میره میخوابه برای مثلا هزار سال بعد. تا اون خدای رخنه پوشه، ما اینو نگفتیم. گفتم من اصلا در باب بحث اثبات خدا اینجا سخنی نداشتم، ولی اگر، یعنی دیدم در ضمن آوردم، در درج کلام آوردم که اگر بخوایم جایی برای خدا اینجا پیدا کنیم، خدا همون نیست که شعور رو در ماده نهاده است، نه اینکه میاد و این شعور رو راهنمایی میکنه، شعور خودش راهنمایی میکنه، خود شعور راهنمایی میکنه. خدا اونیست که این ماده با شعور آفریده است. معنی سخن من این است، ماده با شعوری که با شعوری که به او دادن خودش هدایت میشه و داره میره جلو. منتها ما این هدایت رو البته به خدا هم نسبت میدیم چون به او بخش وجود بخشیده. ولی من بیش از این گفتم، در پایان سخنم گفتم این شعور او رو به کمال میرسونه، یعنی این شعور شعورترم میشه، درست شبیه یه انسانی که به تدریج عاقل‌تر میشه، مختارتر میشه. یعنی این شعورش در همون حد بسیط اولیه باقی نمیمونه، رشدم میکنه. در اینجا ما با وجود بخشی مستمر روبرو هستیم و این وجود بخشی مستمر رو هم ما به خداوند نسبت میدیم، چون ماده‌ای که در درجه اول از شعوره نمیتونه به خود شعور درجه دو رو ببخشه، اون دیگه خارج از ظرفیت بود. این شعور درجه دو باید از جای دیگه بیاد و این همونیست که ما نامش رو کمال و تکامل و اشتداد وجودی می نهیم. و خداوند در اینجا هست، یعنی هر جا که پای وجود بخشی میاد خداوند در اونجا هست، اصلا غیر از این نمیشه. هیچ مادهی به خودش وجود نمی بخشه، به خودش کمال نمی بخشه، کمال باید از جای دیگه بیاد. و از ابتدا هم همینطوره، عدم هم به خودش وجود نبخشیده، این وجود آمدن عالم هم از طرف یک خالق است به این معنا، ولی نه اینکه وسط کار و در اداد و عرض نیروها و قوانین طبیعت خداوندم میاد یه کاری بکنه. اون خدای رخنه‌پوشه که ما اونو طرد کردیم، تئوری تطور هم همونو طرد میکنه، حتی نظریات فلسفی هم اونجور خدا رو طرد میکنه. بفرمایید.
حالا در همین مورد قبل از سوال دوم، اینکه بالاخره اینجور که شما توضیح دادید، باز من این ذهنیت برام پیش میاد که انگار خدایی بیرون از طبیعت. حالا اگر نگیم خدای رخنه‌پوش بچه، اون حل اون هیچ.
نه ببینید، این بیرون در
خدایی بیرون،
شما بیرون رو درون مکانیکی دارید میکنید، مثل اینکه یه ظرفی طبیعت که خدا میاد میره توش و از اون میره بیرون. ببینید اینجا بیرون و درون کاملا مجازی است، یعنی ما چاره ای نداریم جز اینکه اینجوری سخن بگیم. شما الان مثلا عقلی که دارید چیه؟ بیرون شماست، درون شماست، چجوری فکر میکنید؟ همه هویت شماست، درون و بیرون اینجا وجود نداره. ما مجبوریم اینطوری سخن بگیم. ببینید خداوند یک اتحادی با طبیعت داره، یک اتصالی با طبیعت داره که ما رو بهش میگیم بیرون و درون، که دیگه در واقع بیرونی. خدا بیرون نیست، خدا عالم درون خداوند است، نه اینکه خدا درون طبیعت باشه. اگر قرار باشه دقیق تر صحبت کنیم این است، بله، عالم کل کیهان درون خداوند است. بنابراین درست است که ما بگیم که ضمناً خدا هم درون کیهان است. این درون و برون اصلا به صورت ظرف و مظروف مکانیکی در نظر نگیرید.
کامنتی اومده اینجا، یه حالت سوال و کامنت، من میخونمش. اگر خدا ما و کل جهان و ذرات و کائنات بیجان و جاندار را خلق کرده است که کرده است، پس هیچ راهی جز رسیدن به کمال معرفت و شناخت خدا از برای پی بردن به چگونگی آفرینش خود و جهان وجود ندارد. چگونگی راز شناخت خود و جهان در چگونگی راز و شناخت خدا مستتر و نهفته است. تا خدا را به کمال معنا و ذات نشناسیم، هیچ وقت قادر به حل معمای خلقت خود و جهان نیستیم. راز معرفت جهان در معرفت خداست. فکر کنم کامنت سوال. خب سوال اومده که سلام و تشکر، چرا امام محمد غزالی که عالم متکلم بود در جدال خداشناسی ابن سینا را در جدال خداشناسی ابن سینا را که عالم فلسفه بود به کفر متهم نمود؟
خب اون مفصلا نوشته دیگه. ببینید، از نظر غزالی فلسفه فیلسوفان مثل ابن سینا و فارابی که دو تارگت اصلی او هم بودن، منتهی می شود به این که اولا قیامت روحانی نیست، جسمانی نیست و روحانی است، و دوم هم این که خداوند علم به جزئیات نداره، فقط علم به کلیات داره. معتقد بود که، حتی ابن رشد مخالف این هاست و دفاع میکنه از ابن سینا و فارابی، ولی خب غزالی فلسفه ابن سینا و فارابی رو این چنین میفهمه و میگوید که این با آموزه های شرع منافات آشکار و صریح داره، معاد جسمانی است و خداوندم به همه چیز علم داره، چه جزئی و چه کلی، و بنابراین منحصر کردن علم باری در کلیات این مخالف تعلیمات شرع است. ولذا کسی که این چنین بگوید از نظر جناب غزالی کافر است. خب این رو گفته دیگه، یه رأی فقیهانه است که اینجا صادر کرده. حالا ما که مقلد آقای غزالی نیستیم، به هر حال غزالی مرد بزرگی است و دستاوردهای بسیار عالی و شریفی خصوصا در عالم اخلاق داره، حتی در عالم فلسفه داره، ولی مثل هر فیلسوف دیگری، هر متفکر دیگری هم لغزش‌های خودش رو داره. بله.
سوال دیگه در تکست: با عرض سلام خدمت استاد بزرگ بزرگوارمان، ببخشید سوال بنده مربوط به بحث حضرت مسیح است. آیا درست است در قرآن خداوند حضرت مسیح را از تمام پیامبران برتری و بالاتر برتر و بالاتر می شماره و معجزات او نام از معجزات او نام می برد، مانند مرد زنده کردن، معجزه‌ای که معتقدیم تنها خداوند چنین قدرتی دارد؟ ما در قرآن می خوانیم که خداوند به پیامبران، ماشاءالله طولانی پیام، به پیامبران عتاب و سرزنش می کند، حتی به حضرت محمد هم چند بار تذکر داده شده. شما یک بار در مورد حضرت محمد فرمودید که خداوند مقام ایشان را انقدر بالا می شمارد که مورد که در مورد ایشان می فرماید ما او را به نزد خود در معراج بالا بردیم. واو، خیلی طولانی. دستش را گرفتیم و نزد خود بالا کشیم و به این معنا که چنین عزیز است که ما او را به نزد خود آوردیم، ولی موسی خودش به نزد ما آمد. ولی در مورد مسیح چنین چیزی نفرمودید، با اینکه صریحا در قرآن می‌فرماید آنها فکر می‌کردند مسیح را کشتن ولی او را نکشتن، ما را به سوی خود بالا آوردیم. و بعد می‌فرماید هیچ یک از اهل کتاب نیست مگر اینکه پیش از مرگش به او ایمان آورد. چقدر خوب.
بله، حالا دوست عزیزمان، بله دوست عزیزمان، خوب سوال، البته تناسبی با بحث ما نداره.
چرا آخرش یه مقدار
بله.
و اینکه می توان گفت تنها انسانی که پاکترین ذات و معصوم از گناه است از نظر قرآن و خدا و مسیح است. آیا آفرینش و به دنیا آمدن مسیح بی واسطه پدر را می توان گفت که از لحاظ فیزیکی و خداوند پدر اوست و نام بردن از روح؟ نه، مربوط نه. بفرمایید شما.
بله، خب البته دوست عزیزمون به حال لابد یه مبهمات ذهنی دارن، ولی جاش اینجا نیست. من فکر نمی کنم هیچ جا گفته باشم که پیامبر اسلام افضل و اشرف از همه انبیاست، یعنی اصلا من چنین دانشی ندارم و معیاری هم در اینجا وجود نداره. و قدر و قیمت مردم، حالا پیامبران دیگه، نزد خداوند فقط خداوند میدونه، ما از کجا میدونیم. و همه اینها بندگان خدا بودند و اظهار اقرار به عبودیت میکردند، مأموریت هایی هم داشتن که انجام دادن، و اینکه نتایج کارشون چی بوده و منزلتشون نزد خداوند چیست بحثی نیست که اولا ما بکنیم، به درد ما بخوره. فقط در قرآن به طور کلی آمده است که رسول فضلنا بعضهم علی بعض، این پیامبران بعضی هاشون بر بعضی دیگه فضیلت داشتن، افضلیت داشتن، اما کدام را اسم نبرده، مشخص نکرده. بعد هم مسئله ما نیست حالا چه اهمیتی دارد که ما بدانیم که کدامشون نزد خداوند اشرفن. شاید درجاتشون یه وقتی معلوم بشه، اکنون که نه. البته هر قومی پیامبر خودشون رو اشرف میدونن، این درسته، همطور که هر قومی پیامبر خودشون رو خاتم میدونن، اینا همش هست و وارد این جدال ها شدن هم سودی ندارد. بقیه ماجرا هم باید در جای خودش مورد بحث قرار بگیره.
سلام.
بحثی
که از تکامل کردین من خیلی درست متوجه نشدم، چند تا سوال در باره این دارم. ما میتونیم بگیم که مثلا کوه و سنگ و خاک هم اونها هم یک درجه ای از شعور و حیات رو دارن؟ یعنی اگه با دیدگاه الهی بگیم خدا هم یه درجه ای از شعور و حیات رو به اونها میده به مرور، حالا در طی خلقت، و حالا مثلا ولی ممکنه انسان هایی هست باشن که حتی میزان شعور و حیاتشون از سنگ و کوه هم کمتر باشه، انسان هایی باشن که به مراتب بیشتر از اونها درک از حیات و شعور داشته باشن. یعنی با توجه به همه توضیحاتی که دادین، من کلن درکم از خلقت و طبیعت اینه که ما جاندار و بی جان نداریم، یعنی همه موجودات یک درصدی از یه شعور رو دارن، یعنی حالا اون تعبیری که کردن که طبیعت یهو بیدار میشه، به نظر من همه یه درصدی خواب و بیدار هستن، نه اینکه مثلا یه خلقت یه مقداری از خلقت خواب باشه بعدش بیدار باشه. خواستم که من اینو درست متوجه شدم یا نه؟
بله درست متوجه شدید، مطلب همینه، خیلی هم خوب بیان کردید. اینکه طبیعت بیدار میشه یعنی منظور به تدریج دیگه، یعنی بیدارتر شده، یعنی همطور که به عالم جانداران نزدیک شدیم بیدارتر شده. ولی باز اگر بخوایم مطابق فلسفه خودمون بگیم، وجود اصلا مساویس با اراده، مساویس با اختیار، مساویس با شعور، مساویس با جان. منتها ما وجود ضعیف داریم و وجود قوی داریم. وجود ضعیف همون که شما گفتید سنگ و کوه، که شعورشون هم ضعیفه، حیاتشون هم ضعیفه، تا همطور پله پله در این مراتب کمال بالا بیان و برسن به وجود آدمی. و آدمی خب اینا رو دیگه به نحو آشکار داره، کمان که گرچه که در آینده ممکنه خیلی هم بیشتر از این بشه، آدمی واجد کمالات بیشتری هم بشه که ما نمیدونیم. توجه میکنید خود همین که حواس ما پیدا کردیم کمالی است در وجود ما، این که میتونیم جهان رو بشناسیم، که میتونیم اختیار بکنیم. ولی اینا کمالاتی است، ممکنه بعدها هم بر اینا افزون تر بشه و این از همون اول هم بوده. بله از همون اول هم بوده. بعضی ها از اینا نیکبختن، یعنی واقعا به قول مولانا غذایی که ما میخوریم همین موجودات خفته رو بیدار میکنه، میجانها رو جاندار میکنه. یعنی ما یه کارخانه، یه حیات سازی هستیم دیگه، هر چی که وارد وجود ما بشه چی میشه؟ واجد حیات میشه و میره تو مغز ما، اصلا بدل به فکر میشه. خیلی خیلی این کارخانه عجیبی است که ما هر روز در مقابل خودمون میبینیم، یعنی وجودات پست مبدل به وجودات برتر میشوند در کارخانه وجود هر انسانی. در طبیعت هم میشین اتفاقی افتاده، متا در دراز مدت.
سوال دیگه از تکست میخونم. به نظر میرسد باور و ایمان به وجود متعالی در محافل اکادمیک و در میان دانشمندان تجربی نوعی سطحی‌گرایی و علم ستیزی انگاشته شده و به نوعی به برچسب اتهامی تبدیل شده و این علم محوری موجب خودسانسوری و احتیاط اندیشمندان شده است. آیا این گمان صحیح است؟
بله منم عرض کردم این مطلب رو که یک دیدگاه مکانیکی و پوزیتیویستی بر عموم عالمان حاکمه و سخت هم اولا حالا هایدگر یه وقت میگفت علم نمی اندیشد، تا حدی هم درسته، یعنی عالمان نمی اندیشند که دارن چی کار میکنن. ظاهرش اینه که یه عالم عالمه، یعنی میره توی آزمایشگاه و بالاخره پشت این دستگاه های خیلی دقیق و اندازه‌گیری ها و مشاهدات و ابزرویشن و نوشتن و گزارش و بعد جمع‌بندی و بعد چنین چه. خب درست هم هست، این کارا رو میکنن، عالم هم هستن، ولی خب آیا واقعا هیچ وقت این عالم ها از خودشون اندیشیدن این طبیعتی که من بر روی او دارم کار میکنم، قانونهای او رو داریم کشف میکنیم، طبیعت چیه؟ نمی اندیشد. برای اینکه خب فن نشین نیست و درست مثل یک کارگری که توی کارخونه کار میکنه کاری نداره به اینکه این مثلا مواد از کجا اومده و داره اینا رو توی ماشین میریزه و بالاخره از دنبال محصول نهاییشه. ببینید بله عالمان خیلی خوش ندارن که یک کسانی بیان و خوابشون رو، آسایش خیالشون رو برهم بزنن، پارادایم رو عوض بکنن، ولی این پارادایم ها ما دیدیم که عوض می شود. و من فکر می کنم که ما الان در آغاز این مسیر هستیم، چون خیلی بر طبیعتگرایی مکانیکی تأکید شده است. بیولوژی با پیشرفت خودش در حقیقت داره رفته رفته ما رو به این طرف میبرد که به جای اینکه فیزیک و شیمی رو علم طبیعت شناسی اصیل بگیریم، طبیعت خودش رو تو جانداران بهتر نشون داده تا توی فیزیک، تا توی کوه، تا توی دریا. ببینید ما در واقع اصل رو بر این گرفتیم، یعنی طبیعت شناسان طبیعت همین دریاست و همین کوه است و همین سنگ است و همین چوب است و خشک و اینا، در حالی که از اون طرف ما باید، یعنی نگرم میگه و این فکر خیلی، ما اصلا باید عالم جانداران رو اصل بگیریم، بگیم طبیعت جاندار است. اونا در واقع از قافله عقب موندن که اونجوری موندن و میتونن به اینجا هم برسن. طبیعت رو از روی جانداران بشناسیم، نبگیم که طبیعت بیجانی بوده است که از قضا و به صورت یک محصول فرعی و در اثر پیچیدگی واجد جان و شعور شده است. درست باید ما این ورق رو برگردونیم و این ورق برگردوندن همون شیفت آف پارادایم شمرده می شود. پارادایم رو، نگاهمون رو باید عوض بکنیم. همه چیز یه جوری دیگه تفسیر خواهد شد. ولی متاسفانه این چند بار من اینو تکرار کردم، کتابی هم به همین نام مکانیزیشن آف دی ورلد پیکچر، این هنوز حاکمه واقعا. یعنی جهان مکانیکی است و در جهان مکانیکی چند تا صفت صفت اصلی است. یکیش فشار، یکیش حرکت، یکیش جرم، یکیش نیرو، یکیش حرکت، یکیش شتاب، یکیش بعدهای هندسی طول و عرض. و حالا جلوتر اومدیم مثلا جاذبه است، میدان، که اینا هم خودشون همه اوصاف مکانیکی دارن. جهان واقعی از اینا ساخته شده است، بقیه محصولات فرعی ان، مهمونای ناخوندن. در جهان واقعی مایند وجود نداره، مایند اصلا واقعیت زیادی نداره، اصالت با اونهاست. خب شما اینو میتونید کاملا عوضش بکنید و جور دیگه به این عالم نظر بکنید. من قبلا این رو باز به زبان دیگری و بیان دیگری میگفتم، میگفتم که شما یک دایره رو در نظر بگیرید که این دایره شعاع بسیار بزرگی داره، بسیار صدها کیلومتر. خب شما محیط این دایره رو وقتی که در نظر بگیرید، یه قطعه مثلا یه متریش رو انتخاب کنید، کاملا خط مستقیم به نظرتون میاد. اما وقتی کل این دایره در نظر بگیرید، انحنا داره، منحنیه، ولی شما انحناش رو نمیبینید، برای اینکه شعاع دایره بسیار بزرگ. در واقع این جهان کلن روحیه، اما با صرف نظر از کل و دیدن جز، جزئی که گویی جدا شده از این کل، آره مرده در نظر میاد و اون انحنایش به اصطلاح دیده نمیشود. همه این مثال ها رو ما میزنیم، این مثال دلیل نیست، فقط برای تقریب ذهن، برای اینکه اون رو که میخوایم بگیم یک کمی به ذهن نزدیکتر بشه و آدمی اون رو بهتر درک بکنه و ببینه معقولیتی داره این سخن، یک افسانه نیست یا یک خرافه نیست.
سپاسگزارم آقای دکتر از این صحبت امروزتون. فکر کنم شما یه جوری جواب سوال منو دادین. این من سوالم در مورد این بود که وقتی فرمودین هر روز بر وجود این عالم افسوده میشه، از نظر یک آدمی که نه عالم و نه فیلسوفه، می‌خواستم ببینم منظور چیه. ولی فکر کنم منظورتون این بودش که مثلا بر ادراک و حواس و شور و خودآگاهی جهان افسوده میشه، که ما هم یه قسمتی از اون هستیم و به اضافه بقیه چیزایی که در جهان هستن، و همچنین که فرمودین که جهان در حال خلق مدام است. یکی از مثل که از صحبت‌های ملا صدراست، خواستم یکم دیگه در این مورد صحبت کنیم. البته گفتین یه چیزایی رو، ولی اگه شفاف‌سازی بفرمایین سپاسگزارم.
بله، عرض می‌شود که گفتم و نگفتم، یعنی گفتم ولی کامل نگفتم، و حق دارید شما که اینو سوال کنید. ببینید شما، فقط یه وقتی من این بحثی وقتی برای دانشجوهای فلسفه هم میگفتم، دیدم بهترین جا شاید بخوام شروع بکنم از اینجاست. ما در زبان تر داریم و ترین داریم، نه میگیم یک چیزی سیاهه، یه چیزی سیاه تره و یه چیزی سیاه ترین، یه چیزی بلنده، یه چیزی بلندتره، شیرین داریم و شیرین تر و شیرین تره، مدارج داریم، درسته؟ این مدارج رو شما خوب راجبش فکر بکنید. یعنی چی که یه چیزی شیرین تره؟ یعنی چی که یک چیزی کامل تره؟ یه چیزی در یه صفتی فراتر می رود؟ اینو ما همون اسمش می‌گیم کمال. این در واقع با یه تحلیل فلسفی دقیقی به اینجا برمیگرده که وجود وجودتر میشه، چون اصلا همه چیز وجود دیگه. شیرینی هم یه وجودی است، یه موجودی است. شیرین تر هم یک وجودی است و موجودی است. شیرینی که شیرین تر میشه، یعنی وجود وجودتر شده است. هیچ جایی ما نداریم که با این تر و ترین روبرو باشیم و این درجات وجود اونجا مطرح نباشه. منتها خب ما چون به اصطلاح گذشتگان ماهیت شناسیم، یعنی ماهیات اشیا رو در نظر میگیریم، نه وجودی که زیر ماهیت ها خوابیده، به اونا معمولا توجه نمی کنیم. یعنی به این که این وجود است که داره اینجا تحول پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه، اشتداد پیدا میکنه. تمام فلسفه ملا صدرا بر این اساس نهاده شده بود، اشتداد وجود، یعنی وجود، وجود به قول خودش میگفت شدت وجود پیدا میکنه، اشد وجودن، وجود شدیدتر میشه. همین ببینید شدید ما داریم، شدیدتر داریم. شما از اینا چه درکی میکنید؟ این تر و تر و ترین همون وجودتر شدن است، چیز غیر از این نیست. و حالا اونجاهایی هم که ما کلمه کمال رو به کار میبریم همین تر و ترین هست، یعنی مثلا شیرینی کاملتر میشود که شیرینتر میشود، سیاهی کاملتر میشود که سیاهتر میشود، انسان کاملتر میشود که انسانتر میشود. اینا هیچ کدومش این نیستش که اینا چاقتر میشن، نمیدونم چرز کنم مثلا جرمشون افزونتر میشه، این چیزا نیست، وجودشون وجودتر میشه. این فقط وقتی که آدم خوب توی عمق مفهوم وجود بره. به این معنا اتفاقا جهان جانداران نمایشگاه کمال این عالم است، یعنی داره نشون میده که چطور از کم وجودی و بی وجودی وجود سر بر میکشد، و مثل اینکه یک کسی از بالا داره اینها رو میکشانه که همون نزدیک شدن به مبدأ اعلاست. به اینها وجود تازه افاضه میکنه، اینها رو کاملتر میکنه. چون چند بار گفتم علتی که خودش کامل نیست نمیتونه کمال به خودش ببخشه، لذا اگر واجد کمال شد ما باید بفهمیم بنده یه اتفاق مهمی افتاده، این به او وجود تازه بخشیدن. و همینطور است که این خلق مدام است. اگر این توضیح من روشن تر کرد، خود کلمه روشن ترم در اینجا یادتون باشه. بارم خواستم به سوال شما باشه. بله.
حالا ما کم وجود ترم داریم.
بله 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 بله، این تناقص به اصطلاح، یعنی تنزل به پایین رفتن هم داریم دیگه. یه درختی که میپوسه، یه جسمی که میمیره، اینا بله، اینا کمالشون از دست میدن. بله.
مرسی.
سلام علیکم. سوال بنده این است که فرمودید که حالا طبق همین نظریه آقای تامس هگل کل کیهان رو میشه صاحب یک مرتبه ای از کمال شناخت که حالا طبیعت هم ذیل اون جزء اون هست. در واقع اون مشکلی که اول صحبت مطرح فرمودین و ایشون تبدیل به یک چارچوب فکری فکر میکنم با این نظریهشون کرده. حالا میخواستم ببینم آیا این کارهای ایشون و همفکرانشون دستاوردی هم داشته برای حل معضلی که غیر از این که فقط این تئوری رو یه تئوری جدیدی حالا بنا نهادن برای شناخت و وجود، آیا این دستاوردی هم داشته؟ حالا اگر بخوام یه مثال از قرآن بزنم، این داستان حضرت موسی و خضر، حالا میگن حالا هر کی بوده تو سوره کهف که میاد مثلا این کشتی رو سوراخ میکنه، بعد اون حضرت موسی ازش میپرسه چرا سوراخ کردی؟ این همه رو غرق میکنی؟ خب این یه چیز طبیعی میخواد اتفاق بیفته که همه انتظار دارن کشتی سوراخ بشه، این غرق میشه. ولی این گفت که نه، این بعدن حالا یه کسی قراره بیاد، یعنی همون چیز قایی داره احتمالا توضیح میده که یه علت قایی داره توضیح میده که بعدن قراره یه کسی پادشاهی بیاد کشتی ها رو بگیره و من نمیخواستم این کشتی دست اون بیفته. یعنی یک نگاه غایت‌گرایانه. یعنی میخواستم ببینم اصلا از این تئوری که حالا ارائه شده یه چیزی شبیه این که آدم بدونه از این وقایع یک غایتی رو شناخت بهش پیدا کنه وجود داره، به دست اومده؟ یعنی صحبتهایی تو این زمینه، بحثهایی تو این زمینه در این حیطه این نظریه میشه یا نه فقط این یه نظریه باقی مونده؟
خب ببینید، البته یه نظریه فلسفیه و نظریه فلسفی هم باقی میمونه اگر رد نشه و اگر تضعیف نشه. متیادتون باشه ما در علم دنبال چه نتیجه‌ای هستیم، نتایج فرق میکنه. یه وقتی که ما منظورمون نتیجه عملیه، یعنی اینکه یه تئوری بدیم که با او بشه پل ساخت، بشه هواپیما ساخت، خب نه، این از اون قبیل نیست، ولی ما در علم فقط که به دنبال این نیستیم، ما دنبال اینیم که شناخت درست از واقعیت پیدا کنیم، یه اکسپلینیشن، یه تبیین درست از واقعیت پیدا بکنیم. ما در واقع تمام قایتمون اینه، یعنی از همین راه ها و بیراه ها همطور عبور میکنیم، هی زمین میخوریم و برمیخیزیم و دوباره افتان و خیزان میریم تا بالاخره به یه شناخت درستی ما برسیم. در اینجا بحث بر سر این است که شناخت درست از طبیعت چیست؟ شناخت درست از کیهان چیست؟ آیا واقعا کیهان ذهنی داره یا نداره؟ آیا طبیعت قایتی داره یا اینکه فقط اوصاف مکانیکی داره؟ این یک شناخته و ما اصلا در علم دنبال اینیم. علم رو که فقط به علم عملی و ابزاری نباید تعریف کرد، در حقیقت اونجایی که پشت اینها هست همون تقرب به حقیقت است، وری سیمیلیتود، میخوایم به حقیقت نزدیک بشیم و اگر میشه اونها به چنگ بیاریم. این نظریه ایشان خودش معتقد است که طبیعت شناسی درستری رو در اختیار ما قرار میده و از این جهت بسیار هم عالی است. یعنی اگر واقعا چنین خاصیتی و چنین اثری داره، ما باید ممنون و مدیون ایشان.
اجازه بده میخونم. گفتن که سلام استاد، ببخشید که وقتتان را به خاطر یک سوال فرعی میگیرم، اما چون در این جلسه و جلسات دیگر درباره طبیعت و دید مکانیکی به طبیعت و نسبتی که آدمیان با طبیعت برقرار میکنند سخن گفتید، مرا به یاد سه دسته از دینداران که در کتاب اخلاق خدای مطرح فرموده اید انداختید و میخواستم در فرصت این سوال را از شما بپرسم. مطلبی که میخواستم عرض کنم این است که در فیلم آواتار ساخته سال 2009 سه دسته از مردمان دقیقا همین سه نسبت را با درخت موجود در آواتار برقرار میکنه. اگر این فیلم را دیده ای، با توجه به اینکه کتاب شما به زعم بنده کلید فهم این فیلم است، آیا امکان دارد در این باره قدری در فرصتی سخن بگید؟
بلان من ندیدم اون فیلمو. بله متاسفانه، لذا هیچ کامنت، هیچ توضیحی نمیتونم بدم. حالا شما که دیدین شاید یه وقتی بتونید ما رو روشن کنید، روشنگری بفرمایید.
فیلم خیلی جالبیه، منو که خیلی خیلی هم فروش
کردم. بله شنیدم، خیلی جالبه. بله نه، من متاسفانه توفیقی نیافتم. حالا شاید تشویق کنید برید ببرم ببینم چه گونه است. بله
مثلا مجدد صدای من هست؟
بله.
خب اشاره شد به دو تا روی کرد، یه روی کردی که اصالت رو میده به ماده و یه روی کردی که اصالت رو میده به کانشسنس. حالا سوال من این هست که سوالم نیست، شاید یه کامنت باشه، نمیدونم. اینکه به نظر میرسه که اون روی کردی که اصالت رو میده به ماده بهتر بتونه مخاطب رو قانع بکنه، چون با روش تجربی نشون میدن که چرا ماده اصالت داره. به عنوان مثال وقتی داروی تجویز میشه توی روان پزشکی، قشنگ نشون داده میشه که این دارو میتونه چه تأثیراتی رو روی شناخت ها، روی هیجان ها، روی کانشسنس بگذاره، حالا تأثیر چه روی نورو ترانسمیتر ها میذاره و از این قبیل. اما اون روی کرد که اصالت رو میده به کانشسنس، اون روی کرد فقط توضیح میده، چیزی بیشتر از اینه. شاید بگیم به روش خطابی، شاید هم. به هر حال روش هاشون برای قانع کردن به نظر میرسه اون روش قوی تر باشه و قانع سازیش بیشتر باشه. ممنون، متشکرم.
ببینید خب خیلی جالب بود تعبیراتی که شما به کار بردید، که اون که قانع میکنه، اون که خطابیه. من یادمه که ما یه استادی داشتیم در دانشگاه لندن، همین بحث تئوری نسبیت آینشتاین بود و تئوری نیوتونی. بعد میگفت که وقتی که بحث تئوری نسبیت میشه، بعد بهم میگن این کانتر اینتویتیوه، یعنی خلاف ادراک عامه مردم است و خلاف شهود اولیه ماست. بعد خودش میگفت بله، اگه از اول به ما تئوری اینشتینی رو درس میدادن، ما تئوری نیوتونی رو کانتر اینتویتیو میافتیم، یعنی فکر میکردیم خلاف شهوده. بستگی داره به اینکه شما ابتدا از کدام در وارد شده باشید. بله ما از بس توی دانشگاه ها به ما خوروندن، اونم نه اینکه بیان توضیح بدن ها، اصلا به نحو ضمنی و مندرج که طبیعت مکانیکیست، واقعیت یعنی مکانیکیست، اوصاف واقعی توشون مایند نیست، درشون شعور نیست، درشون اختیار نیست. اوصاف واقعی یعنی اتم ها، یعنی حرکت، یعنی جاذبه که بین اینهاست، یعنی شتاب، یعنی جرم، یعنی ابعاد هندسی و امثالی. از اول به ما اینو گفتن. بنابراین به قول شما اینا مقنعتره، ما زودتر میپذیریم چون از اول پذیرفتیم اینا رو، اصلا اینا جا افتاده تو ذهن ما. بقیه به نظر شما و خطابی میاد، یعنی یه عده‌ای باید انقدر خطابه بخونن، اونم خطابه های قدر غیر استدلالی، تا بتونن یه جایی در ذهن ما پیدا کنند و یه نیمه اقناعی بدهند. در حالی که تمام بحث بر سر همین پیشفرضای اولیه است، همون پیشفرضای اولیه که ما اونها رو بدون تحلیل، بدون استدلال پذیرفتیم، برای اینکه مثل شیری که از اول به باد دادن همون رو خوردیم و همون هم تغذیه شدیم و با همون هم الان اختیم. اینطوری نیست. یعنی ببینید شما به ادله نگاه کنید، همیشه تحویل پارادایم ها همینطوری بوده. یعنی از اول مرز کردم براتون که با رخنه در بدیهیات و با تزلزل افکندن در اونها، البته به نحو عالمانه و مستدل و نشان دادن ضعف ها و نقص های اونهاست که ما به یه شناخت بهتر وقت بعد، اگر واقعا ما طبیعت رو یک طبیعت جاندار قایتدار بدانیم، اولا خود این فی نفسه یک مقوله شریفی است در عالم شناخت، ثانیا همطوری که ما نمیدونیم، اونطوری که فیلسوفان گفتن، این شناخت ها چراغ راهنما میشه، یعنی نور میافکند بر یه جاهایی که ما قبلا اصلا سراغ اونجاها نمیرفتیم تا اینکه تحقیق بکنیم و تحلیل بکنیم، و یه راههای باز میشه. ابتدا باید این در باز بشه و ما از این در بریم تو، تا بعد ببینیم که افقهای تازه جلوی چشم ما هست. این چنینه.
سلام دکتر، بسیار ممنون، متشکر. چقدر زیبا اون بحث تامس نیگل رو در واقع سینتسایز کردیم، خیلی استفاده کردم. یه سوالی که به ذهن من رسید در مورد در واقع ایجاد شعور در این عالم. من یه جایی مطلب میخوندم از فردی که البته خدا باور نبود، ولی نوشته بود که ایجاد شعور در عالم مثل فرض بکنید میشه استعاره این در نظر گرفت که مولکول هایی که وجود دارن اینا در بابت وجودش در کنار همدیگه جذب میکنن، خودش یه حرارت ایجاد میکنه بین مولکول ها وقتی همدیگه رو جذب و دفع میکنن و به همدیگه میخورن، اینا یه چیز جدیدی انگار ایجاد میشه و بعد خب این تبدیل به حرارت میشه بین مثلا مولکول ها. خب حالا همینو شبیهش کرده بود به ایجاد شعور در عالم و مثال خودش رو زده بود. ولی اون چیزی که به ذهن من رسید بعد از فرمایشات امروزی شما، میخوام ببینم که اصلا فرض بکنین بین دو تا مولکول اگر اتفاق میفته حرارتی بین این دو تا ایجاد میشه، آیا این رو میشه به عنوان تکامل در نظر گرفت یا نه فراتر از اون چیزیه که شما فرمودین؟ حالا این برمیگرده به همون بحثی که شما فرمودین که اگه معلول برتر از علت های خودش بود باید دنبال یه عامل سومی باشیم. حالا اینو اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم.
بله، نه همین اتفاق، مثال خوبی میزنید. ببینید حرارتی که از همون معلولایی است که در حد و رتبه همون علتهای خودشه، بالاخره در اثر اصطکاک و هر چیز دیگری حرارت تولید میشه، این کمالی نیست و با اون رفع اصطکاک اینا اون حرارت هم زایل میشه و از بین میره. بله، خب حرارت همطور که گفتند قابل تقلیل است به حرکت‌های مولکولی و اتمی و اصطکاکات وقتی که باعث تشدید حرکات میشه باعث ازدیاد حرارت هم میشه و بالعکس. آره، اون رو ما از جنس کمال نمیدونیم، ولی و بعدش هم اون در واقع یه جور همون جنبه تقلیلی داره، یعنی تقلیل گرایی درش هست که شما حرارت رو تقلیل میدید به حرکات اتمی و مولکولی و یه جور اپیفنومنونه، یعنی خودش دیگه از جنس ماده نیست اما در اثر پدیده ها و اون اتفاقاتی که درون ماده میفته مثل شدت گرفتن تحرکات مولکولی اتمی پدید میاد و رتبه برتر از وجود خود ماده هم نداره چون این حرکات اتم ها و مولکول هاست. این فرق داره با شعور که ما اصلا بحثمون در این استش که این اصلا رتبتن و وجودن برتر از ماده کوروکر و بیجان و بیشعوره و پدید آمدنش رو نمیشه با خود ماده تفسیر کرد و لذا باید قبول کرد که اینجا یک وجود تازه پا به عرصه وجود گذاشته و از محصولات تبعی و فرعی اون عوامل پیشین نیست و لذا کمال باید محسوب بشه و این کمال باید براش یک موجدی پدید آورد. البته کسی که خدا باور نیست میگه خب این مثل اول ماده که همینطوری پدید اومده، این کمالات هم همینطوری پدید میاد، ولی برای یک خداشناس بهترین تبیین این است که بگه که این کمالات یعنی وجودات شدیدتر حتما خالقی داره و هر روز این خالق در خلقت مدام است.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون، ببخشیدم دیر وقت هست. من اولا خواستم تشکر کنم از این مثالی که زدید در مورد مثل ما که خوابیم، چون که من همیشه این حرف شنیده بودم که ما هم مثلا درجه ای از ادراک و شعور داریم، ولی مثلا اون چیزی که توی ما وجود داره، ولی هی فکر کنم خب نمیشه که آدم یه خواهی این به یه درجه برسه بعد یه خواهی یه چیزی توش به وجود بیاد، ولی این که مثال خواب زدین خیلی روشنگر بود، خیلی ممنون. من داشتم به این فکر کردم که نمیتونه فقط همین عادت باشه که ما اصل و همین عالم مادی عالم ماده میدونیم و مثلا عادتمون هست، یا اینکه احتمالا یه جورایی به اینکه ما تسلطمون روی این زیاده و میتونیم تستش بکنیم، اینها هم بستگی داره. یعنی عالم ماده رو همیشه میتونستیم تمام تجزیهش کنیم برسیم به این، و شاید به همین حرفتون برمیگرده که و این ماهی تکامل بیشتر پیدا میکنیم و بعد این همین علت پایین تر علت بالاتر به وجود بیاره، چون ما هنوز این علت بالایی که در واقع همون شعور آگاهیمون هست به اندازه کافی روش نمیتونیم تسلط داشته باشیم که بتونیم تستش بکنیم، برای همین نمیتونیم اونو یه جورایی چیزش بکنیم، اونو اصل بدونیم. خواستم ببینم این حرف به نظرتون معقولی؟
بله، یعنی شما میگید عوامل زیاد داره، خب ممکنه اینطوری هم باشه، ولی البته اینم باز همین مکانیستی دیدن عالم دیگه، یعنی به ما گفتن وجود ما هم مکانیکیه، یعنی همون اوصاف مکانیکی، ما الا ما در خودمون که اختیار میبینیم، شعور میبینیم، حیات میبینیم و اخلاق و ولیو و اینها، واقعا بیولوژیست ها و نوروساینتیست ها میخوان به ما القا بکنن که اینا هم خودشون اصالتی ندارن و در واقع و در نهایت یه چیز دیگری هست. من میخوام بگم اتفاقا ما در خودمون اقلا اینو میتونیم حس بکنیم و این وجود که وجود انسانی باشه واقعا یه معجون غریبی است، و چرا ما در این تأمل نمی کنیم، چرا این رو اهمیت نمیدیم، چرا این دیدگاه ماتریالیستی بیولوژیستی این ماها رو هم فریفته و گمان میکنیم که وجود ما سرتاپا از همین عناصر تشکیل شده، آخرش مش اجزا شیمیایی هستیم ما. نه، اینطوری نیست، ما یه چیزی برتر از اونا هستیم، سوار اونا هستیم، نه تابع اونها، نه خادم اونها، مخدوم اونها هستیم، مثل جزئی که خادم کل است. اینجوری ما باید فکر بکنیم و بعد وقت این رو تعمیم بدیم روی کل عالم، یعنی احساس بکنیم که ماده خادم یه چیز برتر از خودشه که همین مایند و اینجور چیزها باشه، نه اینکه اینا محصول فرعی او باشند. در این صورت اون رو بهتر میتونیم بگیم. خب البته عوامل زیادی هست، بله، خب ما با ماده سر و کار داریم، ما تحلیل فلسفی پیش خودمون کمتر میکنیم، به ریشه های مسائل کمتر میریم، همین مفهوم شیرین و شیرین تر که من به شما عرض کردم ما به کار میبریم، ولی واقعا اگر خوب درش دقت بکنیم یک عمق فلسفی در این جهان نهفته است که شما را آخر میکشونه به تحلیل وجود، به تحلیل مفهوم موجودیت و امثال اینها، که وقت جهان رو یه جوری دیگری به شما نشان میده.
خیلی ممنون آقای دکتر. چند تا تکست من الان دیدم، چند تا سوال تو تکست اومده، خیلی معذرت میخوام از دوستان، فرصت نیست دیگه به همه بپردازیم، آقای دکترم دو ساعت تقریبا ما نگهشون داشتیم. با آرزوی سلامت برای همگی، مخصوصا شما استاد گرامی، خیلی متشکرم.
خدا نگهدار همگان. متشکرم.
خدا حافظ.